مؤسسه فرق و ادیان حق پژوهی.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. عرض ارادت و خیر مقدم همه خدمت همه حضار محترم. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم با هشتمین جلسه از سلسله جلسات نقد و بررسی فرق و جریانات انحرافی. جلسه امشب رو در خدمت استاد محسن عبدالله زاده هستیم با موضوع آسیب شناسی انجمن معتادان گمنام. احتمالاً دوستان آشنا باشند و خبر دارن که ما تا کنون چند جلسه تخصصی رو در این زمینه برگزار کردیم. یک نشست یک روزه و دو تا وبینار که در گذشته ما برگزار کردیم رو اساتید محترم تشریف آوردن و نقطه نظرات خودشون رو پیرامون انجمن معتادان گمنام و آسیب‌هایی که ممکنه این انجمن داشته باشه رو مطرح کردن. امشب هم در خدمت این استاد محترم پژوهشگر و نویسنده در حوزه فرق و ادیان هستیم. امیدواریم که جلسه مفیدی باشه و همه بتونیم ان شاءالله از اون بهره ببریم. نکته‌ای که من خدمتتون عرض کنم، اولا سوالات رو میتوانید در قسمت پایین در بحث کامنت اونجا بذارید تا انشالله در نیم ساعت پایانی جلسه از خدمت استاد انشالله سوالا رو بپرسیم و به جوابهای خودتون برسید. نکته بعدی، انشالله ما فیلم و صوت این جلسه رو در کانال حق پژوهی و کانال به بهانه مسیح که وابسته به مؤسسه راهبردی حق پژوهی انشالله بارگذاری خواهیم کرد. خب خیلی شما رو معطل نکنم، در خدمت استاد محترم هستیم. استاد ما در خدمتیم، بفرمایید.
سلام علیکم، صدای بنده میاد؟
بله صدا هست، ولی خب تصویر رو ما هنوز نداریم استاد. اگر تصویر رو هم فعال بفرمایید که
تصویر آمد الان.
بله بله درست شد، خیلی عالی. استاد عرض خیلی مقدم خدمت شما.
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلامت،
خیلی خوش آمدید. سلامت باشید.
سلامت،
استفاده میکنیم استاد، بفرمایید. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد و اهل بیت طیبین طاهرین و لنا اعدام اجمعین. با عرض سلام و تبریک سال نو و قبولی طاعات عبادات اعضای عزیز گروه و مؤسسه حق پژوهی، با بحث نقد و بررسی انجمن‌های 12 قدمی خدمت عزیزان هستم. حالا اساتید دیگه، آقای رنجبر، آقای عرب و باقی دوستان زحمت کشیدن اینو کار کردن. کلیپش، ویدیوش، صوتش هم هست. بنده هم حالا در حد وسع خودم، بذات خودم، مطالبی که حالا این چند سال به دست آوردیم در قالب کتاب، توی وبلاگ، توی کانالی که داشتیم، با خدمت عزیزان عرضه می‌کنم. ان شاءالله راهگشا باشه و بتونیم به یک جمع‌بندی خوبی برسیم. مطالبی که جمع شده از سال حدود 90-91 یک وبلاگی را اندازی شد به نام antibehbudi.blogspot.com. تو اونجا بارگذاری شد مطالب، مشاهدات میدانی بیشتر و این پژوهش ما بیشتر میدانی بود تا اینکه پژوهش بخواد حالت کتابخانه‌ای باشه و با توجه به مطالعه فرق و ادیان یا مباحث روانشناسی باشه. بیشتر با مطالعه حالات و رفتار خود اعضا بود، از مراجعه به جلسات خودشون گرفته، جلسات بسته، جلسات باز، کمپ‌های ترک اعتیاد، کمپ‌های تهران، کمپ‌های خود شهر قم، کمپ‌های استان سمنان، مصاحبه با خود مددجوها، پر کردن پرسشنامه توسط خودشون. جمع‌بندی ما اول توی وبلاگ بود، مطالب اونجا بود، بعد به حالت یک کتاب در اومد، کتاب نقد و بررسی انجمن‌های 12 قدمی. کالا انجمن معتادان گمنام هم یکی از این 12 قدمی ها هست. حالا اگر عزیزان خواستن فایلش هم خدمت دوستان دادم، در اختیارشون میذارن. محتوا از این کتاب هست، حالا خدمت دوستان، آرم های انجمن هست، حدود 100 صفحه هست. پژوهشی که انجام شده رو اینجا آوردیم، حالا امشب هم خدمت شما هستیم. در ابتدا بحث تاریخچه هست که حالا دوستان خودشون هم میتونن مطالعه کنن. انجمن های 12 قدمی به وسیله دو نفر، یکی دکتر باب و بیل ویلسون، راه اندازی شد. جفتشون الکلی بودن، خواستن ترک بکنن، با هم آشنا میشن، عهد میکنن که یه جلسات منظمی رو داشته باشن، برن به دیگران خدمت رسانی کنن، پیام بدن. اون چیزی که تو تاریخچه خود برنامه اومده که یک حالت مکاشفه، یک حالت روحانی، بیداری روحانی برای بیل ویلسون اتفاق میفته و از اونجا تصمیم میگیره ترک بکنه و با دکتر باب زندگیشون رو وقف میکنن برای نجات الکلیای دیگه. بعدش معتادای مواد مخدر میان تو جلسات اینا شرکت میکنن، حالا تنش ایجاد میشه، یه استکاک ایجاد میشه، خود معتادای مواد مخدر تصمیم میگیرن یه برنامه دیگه راه اندازی کنن، یه جلسات دیگه که انجمن معتادان گمنام ایجاد میشه. بعد از انجمن معتادان گمنام به واسطه وجود معضلات دیگه، مشکلات دیگه تو جامعه، انجمنهای دیگه همینجور در میان، انجمن نیکوتینی های گمنام، هروئینی های گمنام، تنبلان گمنام، پرخوران گمنام، احساسی های گمنام، معتادان جنسی گمنام، هموابستگان گمنام و برنامه مختلف ایجاد میشه از اینا به وجود. این ظاهر قضیه است، این چیزی که خودشون گفتن و توی منابع و متون خودشون تو تاریخچه تو فیلمی که ساختن هست. اما اون روی قضیه اینه که اینها تحت تأثیر یک گروه مسیحی به نام گروه آکسفورد قرار میگیرن، تحت حمایت گروه فراماسونری هستن. شکلگیریشون از همون اول شبهناک بوده. گروه آکسفورد یک گروه بدنامی هست تو بحث مسیحیت، خوشنام نیست، مثل طرد شده اون کشیشی که اونجا بود طرد شده بود و خود مسیحیت هم این رو ردش کرده بود. تحت تأثیر آموزه های اون گروه میان بالا، این برنامه را میفته، فراماسون میاد ازشون حمایت میکنه و فرضیه اینه که به بهانه های مختلف اون دست های پشت پرده میان مردم و اجتماعات مختلف رو آلوده میکنن به این برنامه های 12 قدمی، نه فقط NA، نه فقط AA. یعنی میبینن که مشکلات جامعه چیه، ما یک گروه از جامعه رو نمیتونیم به واسطه NA و AA افکارشون باورهاشون رو تغییر بدیم، میایم به واسطه پرخوران گمنام، با پرخوری مشکل دارن، به واسطه اون یک عده رو به نام احساسی های گمنام، تو مسائل عشقی عاشقی، تو مسائل جنسی، تو مسائل روابط وابستگی ها، با این بهانه میریم داخل میشیم، اینها رو جذب میکنیم و اون افکار و اعتقادات و باورهاشون رو تغییر میدیم. یک گروه دیگه اصلا جز اینها نیستن، میایم در قالب الانان و نارانان، خانواده ها، فرزندان معتادا، میایم اینها رو هم یه جوری آلوده میکنیم. یعنی در واقع اگر بخوایم اون هدف پشت پرده رو بگیم، اینا برای درمان آسیب‌های اجتماعی، درمان اختلالات نیومدن، یه هدف پشت پرده‌ای هست که به بهانه درمان آسیب‌های اجتماعی اومدن کار کردن و متاسفانه بیشترین رشد تو کل جهان رو ایران داره، توسعه هم عضوپذیری هم جلسات عضوگیری ایران داره. الان شاید 24,000 25,000 جلسه تو ایران داره تشکیل میشه، فقط انجمن معتادان گمنام. کاری با AA نداریم، کاری با معتادان جنسی نداریم، کاری با نیکوتینی های گمنام نداریم، با پرخوران گمنام نداریم، که اینا خودشون جلسات مجزا دارن در هر شهری، حالا هر استانی. فقط انجمن معتادان گمنام حدود 24,500 تا جلسه داره که شما تو سایتشون وارد بشید، NA ایران، قشنگ نوشته چند تا جلسه، چقدر گروه، چقدر جلسه باز، چقدر کمیته، اینا همه رو نوشته و بیشترین توسعه رو داشته. که همین جای سوال هست، مگه کشورهای دیگه معتاد ندارن؟ مگه کشورهای دیگه اعتیاد نیست، الکل نیست، مشروب خوری نیست؟ اونا چرا این عضویت رو نداشتن؟ یعنی فقط تو ایران این همه عضو وزیری، همین جای سوال هست که حالا باز بهش میپردازیم. چرا، چطور میشه یه برنامه از امریکا میاد، برنامه‌ای که فراماسون پشتبندشه، حمایتش داره میکنه، برنامه‌ای که گروه آکسفورد پشتبندشه، برنامه‌ای که تحریف شده به ما تحویل دادن از شخصی به نام بیل ویلسون، دکتر باب یک شخصیت قدیس مقدس، یک شخصیت سالم سازنده برامون ساختن، در حالی که تو زندگی نامه خود این آقایان هست که اواخر بیل ویلسون جنون‌آمیز دیگه مشروب میخوره، لغزش میکنه، یا فساد داره، یا به هم میریزه. خب همچین شخصیت رو میان برای اعضای ایران بت میکنن، پیامبرش میکنن، یعنی به زبان خیلی اعضا تو جلسات میگه این پیامبر منه، این ناجی منه، نجات دهنده منه، در صورتی که نمیدونه همین شخص بعد از چند سال لغزش کرد. حالا این AA تشکیل میشه، بعد NA، بعد انجمنهای دیگه، بعد وارد ایران میشه. ابتدا خب بهشون جواز نمیدن، ولی چون مسئله اعتیاد یکی از مسائلی بود که خب جمهوری اسلامی روش تاکید داشت که این باید پیشگیری بشه، درمان بشه به خاطر اهمیت موضوع، به اینا توی قرچک مکان میدن، توی تهران بهشون مکان میدن، جلسات راه میفته، خیلی گسترش پیدا میکنه، ولی ثبت نمیشه، نمیذارن ثبت بشه به خاطر اون مسائل امنیتی و اطلاعاتیش. میگذره تو دولت دوم آقای احمدی نژاد، خیلی به اینا حساس میشن، متوجه سری انحرافات میشن، یه سری گیروگورا میشن که به اینا اصلا جواز نمیدن بماند. محل جلسات اینها که مدارس بوده و مساجد بوده، اینها رو تحت فشار میذارن، آموزش پرورش و اوقاف و هیئت امنای مسجد که اینا مسجد اینا رو بگیرید، اماکن از اینا بگیرید، که یه برهه اینا تو تو پارک‌ها جلسه میذاشتن، تو فضای باز جلسه میذاشتن، که باز کم کم حالا با واسطه های این نرم شد و تونستن باز تو همون مکان‌ها جلسه بگیرن، اما به اینا باز هم مجوز ندادن تا دولت های روحانی اومد. همون ابتدا حالا قبل از دولت وعده و وعیدهایی که به اینا داده شد که در حمایت از آقای روحانی، بعدش هم به محض دولت اومد سرکار، به اینا جواز داد، اینا ثبت شد فعالیتشون، حالا بماند فعالیت هایی که اینا داشتن تو بحث اعتراضات، تو اختشاشات، تو بحث انتخابات، کارهایی که کردن، اینا هست، داری مربوط به جلسه ما نمیشه، اونو باید مسئولین امنیتی بیان قشنگ توضیح بدن چه اتفاقاتی افتاد و چه چیزهایی شد. انجمن میاد تو ایران فعالیت میکنه، الان خدمتتون عرض کردم 24,500 جلسه داره. حالا ما اول آشنا بشیم با این انجمنهای 12 قدمی چی هستن، چه ساختاری دارن، چه ارکانی دارن. اگر بخوایم ارکان انجمنها رو فهرستوار بگیم، یکی از رکن‌های مهم انجمن‌های 12 قدمی جلسه هست. یکی دیگر رکن‌ها قدم‌های 12 گانه است که اصلا ما اینو به نام انجمن‌های 12 قدمی می‌شناسیم، 12 استپی که میگن. یکی 12 سنت هست و یکی اصول روحانی است که داخل این قدم‌ها است. اینا اصلی‌ترین ارکان برنامه‌های 12 قدمی است. حالا این 12 قدم آموزه‌هایی هست که اینها تو این 12 قدم به مددجو، به همدرد، به اون بیمار آموزش میدن. سنت‌های 12 گانه مربوط میشه به بحث ساختاری و تشکیلاتیشون. چطوری ما استقلال گروه رو حفظ بکنیم، چطوری ما تشکیلاتمون رو گسترش بدیم، حفظش بکنیم، کارهای تشکیلاتمون چطوری باشه، مربوط به 12 سنته. حالا 12 مفهومن دارن که حالا خیلی مطرح نیست و تو ظرف این زمان هم نمیگون که بخواییم توضیحش بدیم. و اصول روحانی هست و جلسات هست. حالا بخواییم از جلسات شروع بکنیم، هم معرفی بکنیم، هم بگیم پشت پرده و ظاهر و باطن این جلسات چطوری هست. سه نوع جلسه داره برنامه های 12 قدمی. خب تا روستاهای ما هم الان این جلسات برقراره، جلسات انجمن ها هست، یعنی انقدر گسترده شده، گسترش پیدا کرده. این جلسات یک جلسات باز دارن، یک جلسات بسته دارن، یک جلسات قدم دارن. یکی از نقدهایی که اعضا به حالا پژوهشگر داره، به محقق داره، اینه که میگه شما هیچ شناختی نسبت به برنامه ندارید، لذا ما ساختار اینها رو خوب بشناسیم که با چشم و گوش بسته نریم سمت اینا بخوایم نقدشون کنیم. جلسات باز اینها جلساتی هست که هم مردم عادی شرکت میکنن، هم مسئولین شرکت میکنن، هم خانواده هاشون شرکت میکنن، هم خود مددجو ها شرکت میکنن، حالت همایش داره و به نوعی ویترین انجمن 12 قدمی تو جلسه بازش اتفاق میفته و نمایش داده میشه. جلسه بسته مخصوص اعضای، کسایی که حالا با مواد مخدر مشکل دارن، اعتیاد داشتن، لغزش کردن، از جنس خودشون هستن و افراد عادی نمیتونن شرکت کنن و اگر شما برید امکان داره مانع بشن، مگر اینکه بلد باشید قواعدشون رو و بهشون بگید که من هم مثلا با مواد مخدر مشکل دارم، منم شاید مصرف نکرده باشم ولی وسواسه میشم نمیخوام مصرف کنم، که نتونن جلو شما رو بگیرن. ولی غالبا جلسه بسته مخصوص خود اعضا هست. جلسات باز عمومی هست. جلسات قدم مخصوص آموزش و انتقال این تجربیات و این دانشی هست که از این 12 قدم شخص با تجربه، شخصی که پاکی بالاتر گرفته، به عنوان راهنما به شخص پایین دست، به کسی که پاکیش پایین‌تره، تجربهش پایین‌تره، علمش پایین‌تره، به نام رهجو اینها رو انتقال میده. جلساتش خصوصی‌تره. جلسات قدم. حالا جلسه باز و جلسه بسته ساختاری داره، یک گرداننده داره، یک منشی داره که اینها موضوع رو تعیین میکنن، مینویسن، جلسه رو مدیریت میکنن. یک خوش آمدگو داره، جلوی در هست، شما میری استقبالت میکنه، آغوش میگیره، جا بهت نشون میده، خوشو بهش باد میکنه. یه سری پمفلت یا بروشور هست، تو جلسات خونده میشه قبل و بعد جلسه، ابتدای و آخر جلسه. و یک موضوعی هست که تعیین کردم و توی جلسه اون موضوع مشارکت داده میشه، اعضا دست بلند میکنن، 3 دقیقه 5 دقیقه اینو ارائه میدن، نظرشون، تجربهشون، احساسشون، صحبتشون. و آخر یک سبد هفت بهش میگن، سنت هفتم هست، برای استقلال مالی گروه، برای پایداری گروه. این سبد چرخونده میشه، هر کسی به اندازه وسع خودش، ارادت خودش و انجامن، یه پولی رو اونجا میدازه، این پول جمع میشه، خرج گروه میشه، اجاره مکان اگر پذیرایی دارن، اگر نشریاتی هست، اگر چیپ و سکه چیزی میخوان هدیه بدن. این چارت اصلی، سین اصلی این جلسه است. تو جلسه باز هم همینطوره، اما تو جلسه باز 2-3 تا بیشتر سخنران نیست، 2-3 نفر بیشتر مشارکت نمیکنن. حالا 10 دقیقه 15 دقیقه گلچینه، تجربه خودشون رو بیان میکنن، نظر خودشون رو، و بیشتر نوع صحبت ترغیب کردن مخاطب، تحریک کردن مخاطب، تشویق کردن مخاطب، اقناع مخاطب. یک بحث صحبت احساسی، بحث صحبت عاطفی. این ظاهر قضیه بود، اما باطن قضیه اینه که این جلسات به صورت مستمر هر روز یک روز در میون که برگزار میشه، اون بروشور، اون پمفلتی که هر روز خوانده میشه، یه سری مفاهیم، یه سری باورها، یه سری اعتقادات رو به صورت روزانه به این اعضا تلقین میکنه، القا میکنه. ناخواسته طرف تو جلسه نشسته، هر روز یک پمفلت، یک کاغذی جلوش داره میخونه که ما به روانشناس، ما به مذهب، ما به پزشک مراجعه کردیم و جواب نگرفتیم. ظاهرش میگه آره من مراجعه کردم جواب نگرفتم، ولی در باطن داره مذهب رو میزنه، در باطن داره روانشناس و روانپزشکی و پزشکی و علم رو داره میزنه. توی هر روز داریم، فقط برای امروز داره پمفلتش، حالا پیوست خدمت عزیزان میزنم بذارم تو گروه، فقط برای امروز از زاویه بهتری به زندگی هم نگاه میکنم، فقط برای امروز از زاویه NA، از زاویه برنامه، پیرو به برنامه، دائم بهش تلقین میشه. هر روز 12 قدم رو تیتراش رو میخونن، هر روز چرا ما اینجا هستیم، معتاد کیست، یه سری مفاهیم، یک سری باورها، یه سری اعتقادات رو به صورت روزانه اینا تلقین میشه به اعضا. این یکی از اون نکاتیه که خود طرف متوجه نیست، تو این جلسه شرکت میکنه. یکی دیگه از نکاتی که بحث جلسه هست، اثر مشارکت رو هم شنونده هم گوینده است. تو جلسه، خصوصا جلسه بسته، طرف هر اشتباهی کرده، هر گناهی کرده، هر حال بدی رو کرده، میاد اونجا بازگو کنه که رها بشه، آزاد بشه. این یکی از همون اقرارهایی هست که حرام هست، اقرارهایی هست که تو مسیحیت داریم. یه اقرار تو برنامه 12 قدم، تو قدم 5ش بهش میرسیم، یکی هم اینجاست. میاد مشارکت میکنه، در قالب مشارکت حال و احساسش رو میگه، اشتباهاتش رو میگه، خلافش رو میگه، شاید بدترین گناهان رو بیان بکنه. یک اثرش همون افشای فحشا است، یک اثرش همون اقرار به گناه است در مقابل دیگران، و یک اثرش اینه که قبض‌زدایی از این گناه، از این خلاف میشه تو جمع. توی جمع 20 نفره طرف میاد میگه من خیلی ببخشید عذرخواهم، زنا کردم، لواط کردم، خودزایی کردم، این کارو کردم، اون کارو کردم، حالم بده. و به جای سرزنش، به جای سرکوفت، قانون جلسه اینه که براش دست میزنن، تشویقش میکنن و تمام میشه صحبتش. این بازخوردو داره براش، آروم میشه، در ظاهر سبک میشه، خالی میشه، ولی اون تبعاتش تو وجود این طرف هست، اون اختلالاتش هست. و قبض‌زدایی هم میشه برای دیگران، کسایی که اونجا نشستن. ما افرادی داشتیم تو همین مشاهدات، تو همین بررسی‌ها که داشتیم، میگفت فلان گناه برا من خیلی زشت بود، من موادم که مصرف میکردم سمت این داستان نمیرفتم، تا تو جلسه انقدر این گفته شد، انقدر مشارکت شد، قبح و زشتیش برا من ریخت، من خودم مرتکب این عمل شدم. یا اثر دیگه که این مشارکت ها رو خود فرد داره، یک خودزنی شخصیتیه، یک تخریب شخصیتیه. یکی از اعضا میگفت من به یک عمل شنی، بگم به یک خلافی، به یک گناهی عادت داشتم و میرفتم دائم تو جلسه اینو میگفتم، میگفت پاکی من رفت بالا، بهبودی من حالا به قول خودش حاصل شد، درسم خوندم، زن و بچه گرفتم، الان بعضی از اونایی که تو جلسه بودن الان لغزش کردن، منو بازیچه کردن، منو مسخره کردن، منو دستاویز مسخره هاشون گرفتن، اون صحبت ها مشارکات های من، فلانی یادت چند سال پیش فلان چیزو میگفتی فلان حرف زدی، میگفت الان من تو شهر خودم هیچ آبرویی ندارم بین اونها، هیچ وجهه، هیچ اعتباری ندارم به خاطر اون مشارکت هایی که اون زمان میکرد. این اثر مشارکت هم رو خود شخص هم رو دیگران. یکی دیگه از بحث های جلسه دعای پایانیش هست. حالا تو بحث دعا میکنیم، دعای آرامش هست. خداوند آرامشی عطا فرما، بپذیرم آنچرا که میتوانم تغییر دهم و شهامت و دانشی که تفاوت این دو را بدارم، شهامتی که تغییر دهم آنچرا که میدارم. این دعای هست که حالا تو بحث دعا بهش میپردازیم و پایان جلسه است که جلسه تموم شد. این جلسه بسته. تو جلسه باز ویترین انجمن هست، 3 تا 4 نفر نهایت میرن سخنرانی میکنن در حد 10 دقیقه 1 ربع، از زندگی گذشته، از تیره و تاریک، از بدبختی ها، از دربدریاش میگه و از اینکه با انجمن آشنا شده و چه لطفی بهش کرده، الان پاکه، الان سر کاره، الان سر و روش رنگ و روش باز شده، خانواده داره، بچه داره. در ظاهر داره پیام میده به اونهایی که معتاد هستن که امید پیدا کنن بیان پاک بشن، اما در واقع داره یه جوری اسم و رسم انجمن رو تو دل مسئولین، تو دل مردم داره جا میده. هرچند خلاف سنت در ظاهر میگن که ما تبلیغ نمی کنیم، ما نباید رسانه‌ای بشیم، ما باید گمنامی رو حفظ کنیم، ولی یکی از طرقش همینه. ما تو جلسه که قوم داشتیم، از استانداری بود، از بهزیستی بود، از شورای هماهنگی بود، وقتی این نقد و بررسی رو میگفتیم، کسایی که جبهه میگرفتن مقابل ما میگفتن شما دارید اشتباه میکنید، این انجمنها درست جواب داده، همین مسئولین یا نماینده هاشون بودن. یعنی انقدر این برنامه قشنگ تو ایران جا باز کرده، یکی از سختی های کار ما اینه که فقط مسئولین رو متقاعد کنیم آقا این برنامه اون چیزی نیست که اینا معرفی کردن. ویترینش 2 تا 3 تا براتون میاره بالا، اونجا از زندگی بدبختی های گذشتهش میگه، از خوشبختی الانش میگه، ولی آماری که ما داریم 95% لغزش این برنامه، 95% سوخت میده، 5% پاک میمونه. که این 5% اولا خواستم یه بخش دیگه بگم، الان فرصت شد. این 5% هم معلوم نیست که به خاطر برنامه 12 قدمی پاک مونده، یا به خاطر تلاش خودشه، به خاطر اعتقادات مذهبی خودشه، به خاطر تربیت و شخصیت خانوادگیشه، به خاطر محیطشه. دلیل نمیشه این 5% هم که حتی پاک موندن به خاطر برنامه باشه. این آماری هم که میگم توی یکی از مجلات نشریات انجمن سال 84 یه بار منتشر شد، دیگه جلوش گرفتن، دیگه اعلام نکردن، چون باعث رسواییشون بود. البته الان جزء قولای معروف تو جلسات هست که میگن 5% پاک مونده، ولی اونجا آماری که دادن 5% بود. اینو به مسئول وقتی میگیم قبول نمیکنه، به امام جمعه میگیم قبول نمیکنه، به نماینده بهزیستی میگیم، نماینده استانداری و فرماندهی میگیم، میگه نه من اینا رو رفتم جلسهشون، سخنرانیاشون رو دیدم، خیلی تغییر کردن. در واقع اون ویترین رو دیده، اون 5% رو دیده. این شد جلسات باز و جلسات بسته. یه جلسه هم دارن، جلسه قدم هست. هر کسی که وارد میشه حالا بعد از مدتی به تمایل خودش یکی رو به عنوان راهنما انتخاب میکنه که از تجربهش، از دانشش تو این برنامه استفاده بکنه. متاسفانه اینجا هم در ظاهر اینه که فقط در برنامه باید استفاده بشه، در یه چارچوب باشه، ولی اینجا هم مرید بازی را میفته. اون آقای راهنما میشه مرید، اینا هم میشن، اون میشه مراد، اینا هم میشن مریدش، این رهجوهاش. و نه تنها تو برنامه 12 قدم، تو خیلی مسائل زندگی هم وارد میشه، خیلی راهکارها میده. و حتی تو این مهمونی شرکت کنم یا نکنم، ما داشتیم طرف میگفت که من میخوام تو این مهمونی شرکت کنم، از راهنما میپرسم، میخوام مسافرت برم، راهنما میپرسم، با خانومم دعوام میشه، راهنما میپرسم، خانومم با من دعواش میشه، زنگ میزنه به راهنما. و خیلی اتفاقات بدی که این وسطا، تلخی که این وسطا افتاده، چون این آقا از مواد پاک شده، از بقیه گناه، از بقیه عیوب و مشکلات و رذایل که پاک نشده، خیلی نواقص دیگه داره که متاسفانه این وسط رو میشه. ما مورد داشتیم که طرف، خیلی ببخشید، با دختر راهنماش ارتباط میگیره، طرف داشتیم با همسر رهجوش ارتباط میگیره. این چیزا خیلی بود، پررنگ بود، که خود انجمن، خود اعضا رو این واکنش نشون دادن که آقا باید حد و حدود رعایت بشه. این بحث راهنما و رهجویشون هست. بحث جلسه رو خدمتتون عرض کردم. یکی دیگه از ارکان برنامه های 12 قدمی بحث همین قدم ها هست. 12 قدمی هست که آموزه های این برنامه تو این 12 قدم پخش شده. اگر بخوایم این 12 قدم رو بخوایم با هم مرورش بکنیم، اقرار کردیم که در برابر اعتیادمون عاجز بودیم و زندگیمون غیر قابل اداره شده بود. توی قدم دوم میگه که ما به این باور رسیدیم که یک نیروی برتر میتواند سلامت عقل را به ما بازگرداند. قدم سوم میگه ما تصمیم گرفتیم اراده و زندگیمون را به مراقبت خداوند بدان گونه که او را درک میکردیم بسپاریم. قدم چهار میگه ما یک ترازنامه اخلاقی بیباکانه و جستجوگرانه از خود تهیه کردیم. قدم پنج میگه ما چگونگی دقیق خطاهایمان را به خود، خداوند و یک انسان دیگر اقرار کردیم. قدم شش میگه ما آمادگی کامل پیدا کردیم خداوند کلیه این نواقص شخصیتی ما را برطرف کند. قدم هفت میگه ما با فروتنی از او خواستیم کمبودهای اخلاقی ما را برطرف کند. 8 ما فهرستی از تمام کسانی که با آنها صدمه زده بودیم تهیه کرده و خواستار جبران خسارت از تمام آنها شدیم. قدم 9 ما به طور مستقیم در هر جا که امکان داشت از این افراد جبران خسارت کردیم، مگر مواردی که اجرای این امر به ایشان و یا دیگران لطمه بزند. قدم 10 ما به تهیه ترازنامه شخصی خود ادامه دادیم و هرگاه در اشتباه بودیم سریعا با آن اقرار کردیم. قدم 11 ما از راه دعا و مراقبه خواهان ارتقای رابطه آگاهانه خود با خداوند بدان گونه که او را درک می‌کردیم شده و فقط جویای آگاهی از اراده او برای خود و قدرت اجرایش شدیم. قدم 12 میگه ما با بیداری روحانی حاصل از برداشتن این قدم ها کوشیدیم این پیام را به معتادان برسانیم و این اصول را در تمام زندگی خود به اجرا درآوریم. این ظاهر قدم ها بود، این تیتر 12 قدم بود. اما تو قدم 1 میاد میگه ما اقرار کردیم که در برابر اعتیادمان عاجز بودیم و زندگیمان غیر قابل اداره شده بود. تو قدم 1 با یک مفهومی آشنا میشیم به نام بیماری اعتیاد و خود همین که اصلا اعتیاد چرا بیماری شناخته شده، از کجا تو جامعه ایرانی و خیلی از جوامع دیگه که اعتیاد جرم بود چطور یهو شد بیماری و چه آثار و چه تبعاتی داره این انتقال جرم بودن به بیماری بودن. اگر جرم باشه، اعتیاد جرم باشه، خب عواقب داره، کیفر داره، مجازات داره، حالا زندان میخواد باشه، جریمه میخواد باشه. اما وقتی بیماری میشه اثرش اینه که اون طرف دیگه دارای حق و حقوق میشه، دیگه کسی نمیتونه اونو مجرم خطابش بکنه، دیگه جامعه نمیتونه اونو سرزنشش کنه، تو سرش بزنه، بگه تو مجرم هستی، خلاف انجام دادی، و اون حق و حقوق پیدا میکنه، میگه من بیمارم و دنبال درمان هستم، حق ندارید منو مجازات کنید، حق ندارید منو تعقیب بکنید. این انقدر گسترش پیدا کرد که تو قانون ما هم نفوذ پیدا کرد. تو قانون ما تو ماده 15، ماده 16، تو مواد قانون مبارزه با مخدر این نفوذ پیدا کرد، این مفهوم بیماری اعتیاد. این از کجا اومد؟ از قدم 1 خود برنامه 12 قدمی اومد. حالا تیترشو براتون بخونم، یکی از خطاش میگه ما کسانی هستیم که در چنگال یک بیماری مزمن و پیشرونده گرفتاریم. اعتیاد یک بیماری جسمی، روانی و روحانی است. بیماری ما پیشرونده، لاعلاج و کشنده است. ببینید طرف وارد میشه با یک موضوعی آشنا میشه به نام بیماری، بهش میگن تو بیماری، نه یک بیماری ساده، بیماری قابل درمان، یک بیماری مزمن پیشرونده، بیماری جسمی، روانی، روحانی، یک بیماری لاعلاج، کشنده. این پسفنده همش آثار داشت. ما تو مشاهداتی که داشتیم خود بچه ها میگفتن، خود اعضا میگفتن که یک ناامیدی بدی رو به ما میداد، یعنی یه حال بدی به ما دست داد که ما همچین بیماری داریم، تا آخر همراه مونه، ما رو تافته جدا بافته میکرد از مردم، یک حس بدی میداد، یه حس یأسی به ما میداد. از اون طرف هم هر کاری میکردیم این پوشش رو داشتیم که ما بیماریم، هر جرمی رو میکردیم، هر اشتباهی رو میکردیم، هر خلافی رو میکردیم، گفتیم دست ما نیست، دست ما نیست، بیماره، این بیماری اجازه میده. یه زمان هم حتی نیرو انتظامی، حتی دادگستری با اینا همراه شده بود، یعنی مامور میگفت منو نمیگیره، بهش میگم من بیمارم، 2 دقیقه باهاش صحبت میکنم، کاری با من نداره. یا حتی تو حکمایی که میبریدن جنس ازش میگرفتن، اون جنس شاید چند سال حبس هم داشت، به جای اون حبس، به جای اون جریمه میفرستادنش کمپ، میگفتن یه مدت ما برو کمپ، تو الان به عنوان بیماری، که این دیگه خیلی بالا زد، یعنی واقعا شورش در اومد تو جامعه، این بیمار دونستنشون که بعد تصحیح شد و اصلاح شد، قانون و روند جایگزین شد. اما اینکه رو خود فرد چه تأثیری داره این واژه، ببین برنامه های 12 قدمی میخوان باور و اعتقاد طرف رو تغییر بده. اولش باید اینو خلع اصلاحش بکنه. یکی از راه‌های خلع اصلاحش اینه که یک برچسب بزرگ بهش بزنه، بگه تو بیمار هستی، اونم نه یک بیماری ساده، یک بیماری کشنده لاعلاج پیش رونده. این رو چجوری تو قدم یک باش ثابت میکنه؟ تو قدم یک و همه قدم ها یک سری سوال های پرسیده میشه از خود فرد، از زندگی گذشتش، از حال و احساسش، از اشتباهاتی که کرده. و نکته ظریفی که این سوال ها داره، غالب این سوال ها مربوط میشه به زندگی تیره و تاریک گذشتشه، یعنی از اون شکست ها سوال گفته میشه، از اون بدبختی هاش، از اون دربدری هاش، از موفقیات ها سوال نمیاد، از اون تلخی ها، از اون ارتباطات ناموفق، از اون بدبختی هایی که کشیده، از اون مصرف مواد، از اون خماری هاش، از اون دعوا درگیری هاش. طرف این سوال ها رو که جواب میده باید روی کاغذ بنویسه این اتفاق اون اتفاق. یهو مواجه میشه با یه شخصیت منفی از خودش، یه شخصیت شکست خورده از خودش و میپذیره که اعتیاد داره، بیماری داره. در مقابل این آموزه دینی ما چی میگه؟ میگه آقا شما یه نفسی دارید، نفس اماره، این نفس اماره در شما هست تا از دنیا برید، اما راهش مبارزه مجاهده باش، تربیت این نفسه. این چیزی که دین میگه، این چیزی که ان ای و 12 قدم میگه و خلع اصلاح میکنه طرف و میگه تو بیماری اعتیاد داری، بیماری کشنده، بیماری با این صفات ها. و اینکه اصلا اینو از جرم به بیماری میارن یه رویه که ما تو چیزای دیگه هم داشتیم، تو بحث همجنسگرایی هم داشتیم. تو همجنسگرایی اول گناه بود، جرم بود تو همه ادیان، تو همه کشورها، حکومت ها. کم کم گفتن نه اینا بیمارن و نباید مجازات بشن، اینا بیماری دارن باید درمان بشن یا به حال خودشون گذاشته بشه. الان میگن نه بیماری هم نیست، نیازه، نیاز روحیه، حق روحیه. تو بحث اعتیاد هم همین داشتیم، یه زمان مبارزه میشد و واقعا هم تأثیر داشت، هم حدود هم تعذیراتی که میشد واقعا میترسیدن. الان میگن نه الان بیماریه، اینا باید درمان بشن، باید به خودشون بگذاریم. کم کم حق و حقوق هم میاد که آقا من بیماری دارم نمیتونم ترک کنم، باید مصرف بکنم. که زمانی بود گفتن کوپنش میخوام بهشون بدن، یا الان متاسفانه نتیجه همین بیماری اینه که گرمخونه‌هایی که داریم، مرکز دی آی سی که داریم، سرنگ بهشون میده، حالا مواد ضد عفونی بهشون میده، جاخواب بهشون میده، قشنگ همونجا مصرف میکنن و خیلی چیز طبیعی روتینی شده. و توی مرکز بهداشت ما که حالا الان دقیقشو الان نمیدونم، ولی خیلی راحت متادون رو بهشون میدادن، هر روز انقدر دوز متادون داری بیا بگیر مصرف کن برو. تو زندان متادون تجویز میشه، تو خود مراکز نگهداری اقامات های بلند مدت و کوتاه مدتشون متادون میدن. و خب متادون چیه؟ متادون یک ماده مخدریه که به واسطه همین باور بیماری اعتیاد اومد، اونم تو جامعه ما، جامعه ما آلوده شد بهش. یکی دیگه از قدم بعدی که داریم قدم دو هست. قدم دو می‌خوریم که ما به این باور رسیدیم که یک نیروی برتر از خودمان میتواند سلامت عقل را به ما بازگرداند. باز اینجا چند تا نکته خیلی مهم داریم. یک، بحث نیروی برتر هست، و دو، بحث سلامت عقل هست. حالا تو بحث سلامت عقل اگر بخوایم توضیح بدیم، باز میاد تو قدم دو یه سری سوال‌های میپرسه از طرف، یک نقاط خیلی تیره و تار، شکست ها، تصمیمات اشتباه، رفتارهای اشتباه، افکار اشتباه و غلط، احساسات و عواطف اشتباهشو پررنگ میکنه، میاره بالا. طرف وقتی جواب میده با یه نامه اعمالی از گذشته خودش که پر از تیره و تاریکه، پر از اشتباه، پر از شکست مواجه میشه. لذا باز اینجا هم اون یکی بالشو میگیره، تو قدم یک تواناییشو گرفت، تو گفت بیماری، تو قدم دو دانایی رو داره ازش میگیره، عقل رو ازش میگیره، میگه تو سلامت عقلم نداری. لذا تو قدم یک دو طرف تسلیم میشه. تو یکی از اصول روحانی خود برنامه بحث تسلیمه. لذا خلع اصلاح میشه، دیگه هیچ ادعایی نداره. اینجا دیگه آماده میشه که افکار و باورها و اعتقادهای برنامه بپذیره، نفوذ کنه در اون، توی افکارش، توی رفتارش، توی باورهاش. توی قدم دو میگه عدم سلامت عقل. یکی از اثراتی که داره همون تخریب شخصیتی برای خود فرد است. میپذیره که من سلامت عقل ندارم، متاسفانه به شدت بازگو میکنن، یعنی تو جاهای مختلف، و خودش اون اعتماد به نفسش میریزه. یکی از اختلالات شدیدی که دارن اینه، اون اعتماد به نفس از دست میره. شاید بهشون بگی جبهه بگیرن اعضا، بگن نه اینجوری نیست، ولی زندگی که ما تو این 10 سال با بچه‌ها داشتیم، شاید کنارشون زندگی کردیم، خوردیم، خوابیدیم، یک سال تو کمپ با اینا بودیم شبانه روز، این چیزا ملموس بود. و وقتی باهاشون صمیمی می‌شدیم اینو اقرار می‌کرد، میگفت راست میگی، میگفت از وقتی که من قدم کار کردم اون اعتماد به نفس من رفت، اون عزت نفس من رفت، اون شخصیت من رفت، انقدر نسبت به خودم بدبین شدم که دیگه نمیتونم یه تصمیم درست بگیرم، انقدر به من الغا شده، تلقین کردم که من سلامت عقل ندارم، من دچار اشتباه هستم، من ارزیابی اشتباه میکنم، اینجوری بود. در صورتی که ما اومدیم تو قدم دو یه سری سوال طرح کردیم، نقطه مقابل این قدم، از موفقیتات بگو، از اون زیرکی‌ها، زرنگی‌ها، از اون باهوشی، از اون استعدادی که تو گذشته داشتی، تو مدرسه داشتی، تو باشگاه داشتی، تو تجارت داشتی. دیدیم یه صفحه اونجوری پر میکنن، دو صفحه پر میکنن، نقطه مقابل همین. ولی برنامه 12 قدم نمیخواد اینا معلوم بشه، میخواد تو قدم یک یه سری خاطرات گذشته بیاد بزنه تو سرش، بگه تو بیماری اعتیاد داشتی، تو قدم دو بهش بگه تو سلامت عقلم نداشتی، که بتونه از این استفاده بکنه. این بحث عدم سلامت عقل هست. و بعد بحث نیروی برتر هست. نیروی برتر یک واژه نامحدودیه، هر کسی میتونه تفسیری ازش داشته باشه، اما وقتی میای تو فضای برنامه 12 قدمی میبینی بزرگترین نیروی برتری که به صورت ناخواسته و نامحسوس به طرف معرفی میشه، خود انجمن 12 قدمیه، برنامه 12 قدمیه، یعنی بهترین نیروی برترش میشه، این رو از هر چیزی بالاتر میدونه که یک عرق و تعصب خاصی پیدا کنه به 12 قدم. تو موضوعاتش میری، تو برنامه‌هاش میری، کم کم بهش به عنوان یک نیروی برتر بزرگ همین جلسه رو، همین اصول روحانی و همین قدم‌ها رو معرفی می‌کنه. لذا اینجا دیگه اون الگو و اون ارتباط شکل میگیره با برنامه. لذا اگر بخوای نقد بکنی جبهه میگیرن کم کم جلوت. میگن که مولا درز برنامه نمیره، برنامه هیچ نقصی نداره، هیچ اخلالی نداره، هیچ مشکلی نداره. مشکل از شماست، شما نشناختید برنامه رو. برنامه جواد هر جوری شده میان دفاع میکنن. یکی از علتاش همینه که نیروی برتر رو برنامه معرفی میکنه به صورت نامحسوس. و یه موضوع دیگه است، بحث انحرافی است. این که بحث نیروی برتر، حالا آیه عرب زحمت کشیدن و استاد توضیح داده بودن حیطه تخصصی ایشونه، بحث عرفان‌های کاذب و معنویات‌های نزول، این تفسیر زیادی میشه. ما تو جلسات داشتیم کسی میگفت که نیروی برتر من پول امروز، نیروی برتر من سکس، نیروی برتر من ارتباط با جنس مخالف، آروم میشم باش تلفن میزنه صحبت میکنه، یعنی هر چیزی رو نیروی برتر میگرفتن و هیچ قداستی، هیچ حد و مرزی نداشت و خودش باعث انحراف میشد. همون آقایی که نیروی برتر و جنس مخالف میگرفت چند وقت پس به واسطه همون لغزش میکرد و دوباره از سر خط شروع میکرد. اون کسی که رابطه جنسی و اون کسی که رابطه عاطفی رو میگرفت، اون کسی که قمار رو میگفت نیروی برتر منه و هر چیزی رو به عنوان نیروی برتر انتخاب میکرد و حد و مرزی نداشت و برنامه هم نخواسته حد و مرزی داشته باشه و محدود خواستش نکرده به گزینه‌های خاصی. این تو بحث نیروی برتر است که تو قدم دو اعضا باهاش آشنا میشن. تو قدم سه بخونیم، ما تصمیم گرفتیم اراده و زندگی خود را به مراقبت خداوند بدان گونه که او را درک میکنیم بسپاریم. خب اینجا بحث خداوند هست، تصمیم به اراده و زندگی، سپردن و اراده زندگی به خداوند هست. یکی موضوع خداوند هست، خدایی که خودمان درک کردیم، این یعنی خدای منهای دین، خدای منهای مذهب، معنویت منهای مذهب، معنویت منهای دین، یعنی خدایی که من خودم باید لمسش بکنم، من خودم باید احساسش بکنم، من خودم برایش ویژگی صفات باید در بیارم، نه اون خدایی که هم ارحم الراحمین هم اشد المعاقبینه. این خدا نیست، این خدا تو برنامه 12 قدمی جای نداره. خدایی که ته تهش بخشنده و مهربان رو توی خدای عاشق، خدای بخشنده، خدای مهربان توی برنامه 12 قدمی، توی متون، توی منابعش ازش نام بردن و بقیهش رو سپردن به خود طرف. این باعث میشه که اولا اون خدایی که داریم خدای سلیقه‌ای میشه. طرف میومد تو جلسه میگفت آره من امروز از خدام خواستم که یه رابطه جنسی برای من فراهم بکنه، امروز از خدام خواستم که تو این قمار برنده بشم، امروز از خدام فلان چیزو خواستم. یعنی خدای اینها بیشتر شبیه قول چراغ جادو تا خدا، انتظار دارن ازش که اون چیزشون رو برآورده کنه، خواسته رو برآورده بکنه، احتیاج رو برآورده بکنه. این یک ویژگی خداشونه. یه ویژگی خداشونه که خدای رحمانیه، خدای تساهل و تسامحه، عقاب نداره، عذاب نداره. این چیزا رو اصلا بگی میگن داری از دین صحبت میکنی. این تو خدای ما نیست، تو مخیل ما خدایی که اشد المعاقبین، خدایی که حسابگر سریع الحسابه، خدایی که مبیر از ظالمینه، جبارینه، این خدا جای نداره. خدای ارحم الراحمینه، خدای لبخند میزنه، یه گوشه نشسته، ما هر غلطی رو میکنیم، هر اشتباهی میکنیم، میریم پیشش اقرار میکنیم، میریم پیشش باش درد دل میکنیم و اون ما رو میبخشه. یه همچین باوری تو اعضا شکل میگیره. بعد وقتی که از خدای حقیقی باهاش صحبت میکنی جبهه میگیره و نمیپذیره. و شاید حالش هم خوب باشه با چه خدایی، با یه خدای ساخته خودش، یه خدای غیر واقعی توهم میزنه، اون خدایی که حالا باهاش موسیقی هم گوش میده، اون خدایی که باهاش رابطه جنس مخالف هم براش تعیین میکنه، یه خدای توهمی، یه خدای ساخته تو قدم سه میده دست طرف. بحث بعدی قدم چهار هست. توی قدم چهار میگه ما یک ترازنامه اخلاقی بیباکانه و جستجوگرانه از خود تهیه کردیم. قدم چهار جزء یکی از قدم‌های حساسه. تو بچه‌هایی که صحبت میکنیم یکی از لغزشگاه‌ها تو قدم چهار، یکی از جایی که اختلال روحی روانی شدید سراغ بچه‌ها میاد تو قدم چهاره. قدمیه که میاد روی ارتباطات شکست خورده گذشته، ترس ها، رنجش ها، کینه ها، اینا همه رو میگه لیست کن. ما یک ترازنامه اخلاقی بیواکانه و جستجوگرانه از خود تهیه کردیم. روابط جنسی، گناه، خجالت، احساسات منفی، رنجش ها، کینه ها، رازها، سوء استفاده ها، اینها رو میگه لیست کن. تو قدم چهار میگه لیست کن. حالا کاری نداریم قدم پنج بحث اقراره. همین که این رو میگه لیست بکن، باز مثل قدم یک و قدم دو، و تو نقدهایی که دیدم نسبت به ان ای شده بود و دوازده قدم شده بود خیلی به این نپرداخته بودن. این شاه بیت این نقدها همینه، دائم میاد تو قدمها نقاط تیروتا رو در میاره. الان تو قدم چهار میگه رنجش ها تو در بیار، کینه ها رو در بیار، روابط شکست خورده رو در بیار، گناه و خجالت رو در بیار، ترس ها رو در بیار، رازها رو در بیار، قسمت‌های تیروتار، قسمت‌های شکست خورده، قسمت‌هایی که هر کس نمی‌خواد بهش فکر بکنه، میگه اینا رو در بیار. اینو که میگه تو قدم چهار در بیار، باعث میشه طرف یه شناخت ناقصی باز از خودش داشته باشه، از خودش بیزار بشه. ضعف و اعتماد نفس، عزت نفسش چند برابر میشه. فکر می‌کنه اون من معتاد، من مددجو کسی هم که فقط این رنجش‌ها تو منه. من کسی هم که این ترس‌ها بوده، من کسی هم که فقط از من سوء استفاده شده، به من تجاوز شده، به من نارو زدن، به من نامردی کردن. این میشکنه طرفو. یعنی بیشترین لغزش ما بعد قدم چهاره، وسط قدم چهاره. خلاف فطرتش، خلاف ذاتش ازش چیزایی میخواد. یه لیستی میخواد تهیه بکنه که یک شناخت ناقصی از اون بده، یک شناخت تیرو تاریک بده. یا بعد قدم چهاره و اختلالا شروع میشه. این چیزایی که خدمتتون عرض میکنم مشاهدات میدانی ماست. طرف میگفت که من تو قدم چهار یهو میزدم کنار با ماشین، زار زار گریه میکردم. تو قدم چهار از خانواده همسرم جدا شدم، یعنی فاصله گرفتم، دعوا افتادم. تو قدم چهار از کارم بیکار شدم، اخراج شدم به خاطر دعوا درگیری. تو قدم چهار نمیدونم دوباره لغزش کردم، شروع به قرص کردم، شروع به مصرف الکل کردم. چون انقدر این قویه، انقدر این موشکافانه بد داره که بد این نقاط منفی رو در میاره که طرف خل اصلاح میشه، اصلا فلج میشه، از خودش یک دیو میسازه، از خودش یک سرتاپا سیاهی و تاریکی میسازه. و بعد میاد تو قدم پنج، تو قدم پنج میاد تیترش رو بخونم. ما چگونگی دقیق خطاهای من را به خداوند، به خود و به یک انسان دیگر اقرار کردیم. اول تو تیتر میاد میگه به خداوند، میخواد ضربه اون آخری که به انسان دیگر رو بگیره. خب خیلی سنگینه، طرف سوء استفاده هایی که ازش شده، رنجش ها، کینه ها، ترس ها، رازهای زندگیشو بنویسه و بخواد به یک انسان دیگه اقرار بکنه. اول میگه به خداوند، به خود و یک انسان دیگر. اینجا خدایی که گفتیم تو قدم سه معرفی شد که اصلا خدا نیست، یه چیز توهمی بر خودش ساخته. خودش هم که خب اینو میدونه دیگه، دلیلی نداره به خودش اقرار بکنه، انقدر خودشو خراب کرده، تو قدم یک زده تو سر خودش، تو قدم دو زده، حالا دیگه قدم چهار چیزی ازش نمونده. این هم خوده. و یک انسان دیگر، و تو نقدها خیلی به این پرداختن که خب اقرار به دیگران خودش گناهه. شاید توجیه بیارن بعضی از اعضا بگن ما اقرار میکنیم به خاطر اینکه مشکلمون رو بفهمیم چیه، دردمون بفهمیم چیه، ولی به خاطر این نیست. اون چیزی که تجربه ما تو جلسات شرکت کردیم، تجربه هاشون رو دیدیم، مشاهدات مدنی که برای اینکه سبک بشن، میگه که رها بشه، میگه که دیگه این رنجش یادش بره، میگه که این تجاوزی که بهش شده، این سوء استفاده ای شده، دیگه یادش بره، رها بشه، آزاد بشه. اما نمیدونه توی دام بزرگتر داره میفته. اقرار که میکنه هم خودشو خورد کرده، هم شخصیت خودشو خورد کرده، هم یک راز زندگیشو به یه نفر دیگه گفته. بماند اونهایی که تو جلسه میان اقرار میکنند، بماند اونهایی که تو جلسه قدم میان اقرار میکنند و افراد مختلف. چقدر داشتیم راهنمایی که این اقرارها رو شنیده و از همین داره سوء استفاده میکنه، راهنمایی که بعد از اینکه اینها رو شنیده لغزش کرده، الان داره باج میگیره از اون طرف، اخاذی میکنه از اون طرف، و اصلا نفس این که خودشو طرف خورد میکنه و به کس دیگه داره میگه اینها رو اقرار میکنه رها بشه، باز خلاف فطرتشه، باز خلاف اون عزت و اعتماد به نفسش، اون عزت به نفسش، اون شخصیتش رو داره خورد میکنه که باز تأثیر منفی داره. ادامه قدم یک و دو. تو قدم پنج باید اقرار میکنه، میرسه به قدم شش. تو قدم شش میگه ما آمادگی کامل پیدا کردیم که خداوند کلیه نواقص شخصیتی ما رو برطرف کنه. تیتر قدم اینه، ما آمادگی کامل پیدا کردیم خداوند نواقص شخصیتی ما رو برطرف کنه. توی قدم 6 میاد یک لیستی از نواقص خودش در میاره، عیوب خودش در میاره، از حسادت گرفته، بخل گرفته، تایید طلبی گرفته، هر شاید 100 تا 200 تا از این عیب ها رو در میاره. ببینید ظاهر خیلی قشنگه، تو اسلام هم داریم، عیب خودتو پیدا بکن به جای که به عیب دیگران بپردازی، به عیوب خودت بپرداز، مجاهده با نفس و خودسازی، اینا همه میشه همین عیبا رو برطرف کنیم. شخصیتمون ساخته میشه، نفس ما ساخته میشه، روح ما ساخته میشه. اما این ظاهر این 12 قدمه، باطنش قدم 6 هم ادامه قدم 1 و 2 و 4 و 5 باز داره میزنه تو سر خودش. نمیشد قدم 6 جوری باشه ما آمادگی کامل پیدا کنیم خداوند کلیه نواقص شخصیتی ما رو برطرف کند و نقاط قوت ما رو، نقاط مثبت ما رو تقویت بکند، یه همچین چیزی باشه، استعدادهای ما رو شکوفا بکند. دائم لیستی از خودش باید تهیه بکنه که با یه چیز بزنه تو سر خودش، تحقیر بکنه، تخریب بکنه شخصیت رو. تو قدم 6 هم همینه، آقای لیستی تهیه میکنن از خودشون، لیست نواقص عیوب. قدم 1 یه سری سوالا جواب داد، فهمید بیماری اعتیاد داره، زندگی گذشته تیره و تار. قدم 2 یه سری سوالهای جواب داد، فهمید سلامت عقل نداره، خیلی خراب کرده، رفتار، افکار، احساسات خراب. قدم 4 رنجش، کینه، سوء استفاده ها، تجاوزها، رازها، ترسها، همه اینا رو نوشت، باز نقاط تیره و تار. باز ولکن نیست، باز قدم 6 میگه نواقص و عیوب شخصیتی رو لیست بکن که خدا اینها رو برطرف بکنه. باز زاویه دید منفیه، ظاهرش خیلی قشنگه، ظاهرش خیلی شسته رفته، عیوب خودش رو میخواد اصلاح کنه، ولی باز اون شناختی که فرد نسبت به خودش پیدا میکنه یه شناخت منفی و ناقصه، که اینها همش اختلال شخصیتی براش وجود میاد. همینها باعث میشه که پاکی انجمن 12 قدمی 5%، اون 5% هم معلوم نیست به خاطر برنامه یا به خاطر حالا شخصیتشه، به خاطر تلاش خودشه. طرف میاد وسط راه میبره، اینقدر انرژی منفی خودش با دست خودش به خودش داره وارد میکنه. بعد از قدم 6 تو قدم 7 میاد میگه که مکمل قدم 6ه قدم 7. این لیستی که تهیه کرده رو فروتنانه از خداوند میخواد که این نواقص و کمبودها رو بگیره. تیترش بعد ما با فروتنی از او خواستیم کمبودهای اخلاقی ما رو برطرف کنه. اولا این کمبودهای اخلاقی باز تو فضای برنامه که میاد، نواقص تو فضای برنامه که میاد تحریف میشه. یعنی تو فضای برنامه چیزی به عنوان غیرت، چیزی به عنوان مبارزه با ظلم، چیزی به عنوان جهاد، چیزی به عنوان حق پذیری، حق خواهی، عدالت، حق گیری، اینها دیگه جز صفات بارز نیست، صفات خوب نیست، صفات مثبت، اینا جز عیوب میشه. یعنی کسی که غیرت، تعصب، کسی که دنبال حقگیری هست، دنبال حقخواهیه، دنبال ظلم ستیزیه، دنبال جهاد، دنبال مبارزه با ظلم، دنبال این اینا میشه عیب، میاد تو لیست عیوب، چون بر مبنای مسیحیت چیده شده، بر مبنای اون خدای عاشق و مهربان چیده شده، جایی از مبارزه و جهاد و ظلم ستیزی و این چیزا توش معنا نداره. یک موضوعش اینه که تفسیر میاد تو قدم هفت، اینه که عیوب و نواقص تحریف میشه، چه چیزی عیبه، چه چیزی نقصه، چه چیزی قوته، اینو برنامه تعیین میکنه تو اون فضایی که داری باهاش زندگی میکنی. یکی این که تو قدم هفت میگه از با ما با فروتنی از او خواستیم کمبودهای اخلاقی ما رو برطرف کنه. باز اینجا میخواد توپو بندازه تو زمین اون خدایی که ساخته. خدا، ما با فروتنی از خدا میخوایم که اون نواقص رو از ما بگیره، اون عیوب از ما بگیره. چه بسیار خود اعضا اگر صادق باشن، صداقت داشته باشن، اینو اعتراف و اقرار میکنه. چه بسیار افرادی که میاد تو جلسه اقرار میکنه به گناهش، میگه من مثلا خود ارضایی میکنم و خدا میخوام که این نقص رو از من بگیره، تا خدا نخواد نمیشه. طرف چربی خونش، فشار خونش، دیگه دیابتش دیگه کم مونده بود اینو با ویلچر بیارن، اینقدر پف کرده بود و چاق شد، میگفت که این نقص پرخوری منو خدا باید از من بگیره، من ازش با فروتنی خواستم. یعنی تو قدم هفت این باور القا میشه به طرف که کار ما خواستن از خداست و خدا باید اینو از ما بگیره. این نقطه مقابل آموزهای اسلامی ماست. مجاهده کن با نفس، تهذیب نفس، تربیت نفس، محاسبه، مراقبه، معاتبه، این کار داشته باش با نفست. اینجا میگه که ما با فروتنی از خدا خواستیم این نقص از ما بگیره و وقتی شکایت میکنی، اعتراض میکنی، فلانی این نقصو داری، این عیبو داری، در جواب میگه که خدا نخواسته، هنوز خدا از من نگیره، من ازش با فروتنی خواستم، من به اون فروتنی رسیدم، من به اون عجزش رسیدم، ولی خدا باید اینو از من بگیره. یک جور بگیم جبرگرایی میشه، یا یک جور زمین رو توپ زمین اون خدایی که ساخته داره میندازه. قدم 8 و 9 شاید این یکی از قدم‌هایی است که خیلی هم باز فریب اینو خوردن از مسئولین، از کارشناسا، صاحب نظرها، نتونستن رو همین ببینن این ادامه کدوم بازیه، ادامه کدوم نقشه. تو قدم 8 میگه ما فهرستی از تمام کسانی که با آنها صدمه زده بودیم تهیه کردیم و خواستار جبران خسارت از تمام آنها شدیم. یه لیستی از کسایی که به زبان مذهب حق الناس، یه لیستی از این تهیه کردیم، از کسانی که به اونها صدمه زدیم، خواستار جبران خسارت شدیم. این قدم 8. تو قدم 9 یه ما به طور مستقیم هر جا که امکان داشت از این افراد جبران خسارت کردیم، مگر در مواردی که اجرای این هم به ایشان یا دیگران لطمه زد. خب در ظاهر آدم اینه به به چقدر عالی، این اصلا مانع ارتباط ما با خداوند همین حق و ناسای، همین آه و نفرینای، چقدر خوبه تو قدم 8 داریم لیستش میکنیم، تو قدم 9 داریم جبران خسارت میکنیم. خب این ظاهر قضیه، اما اون روندی که از قدم 1 داشتیم، حالا باز تکرارش نکنیم، تو سریعی که خودمون به خودمون زدیم، تخریبی کردیم، من بیماری اعتیاد دارم، من عدم سلامت عقل دارم، من رنجش دارم، کینه دارم، ترس دارم، راز دارم، سوء استفاده شده، روابط چیز دارم، تو قدم 4، تو قدم 6 میام میگم من هزار عیب و نقص دارم، این عیبم، اون عیبم، اون عیبم، از خودم عیب در میارم، تو مرحله دائم زدم تو سر خودم. تو 8 و 9 هم دارم به یک نوع دیگه، یه نوع مقدس معابانه میزنم تو سر و کله خودم. فقط کسایی که من بهشون خسارت زدم. اگر برنامه میخواست برنامه کاملی باشه، میخواست یک شخصیت سازنده ای از اعضا در بیاد، کنار این لیست میتونست یه لیستی هم بیاره از کسانی که به من آسیب زدن، کسانی که حق منو خوردن، کسایی که به من ظلم کردن. لیست در بیاریم تو قدم 8، نترسیم. تو قدم 9 بگیم حالا با اینا میخوایم چیکار کنیم؟ کینه نباشه، رنجش نباشه، درست. یا باید بگذریم، یا به خدا بسپاریمشون، یا بریم احقاق حق کنیم، بریم حقمون رو بگیریم. تو سری خور نباشیم. ولی روند برنامه جوریه که دائم داره میزنه تو سر طرف، چون میخواد ابزار رو ازش بگیره، میخواد خلع اصلاحش کنه و اون آموزه تساهلی، تسامحی، اون مسیحیت رحمانی، اون دینی که کاری نداره، اونی که دین مسیحیت دیگه تو این صورتت بزنن، این برای صورتت، اون ورم نشون میده که اون ورم تو گوشت بزنن، همچین چیزی رو میخواد نهادینه کنه تو وجود طرف، شخصیت رو میخواد اینجوری بسازه. لذا تو قدم 8 این که کیا به ما خسارت زدن، کیا حق ما رو خوردن، تو خماری، تو نشگی، تو کارتون خوابی، کیا ما رو اذیت کردن، به ما ظلم کردن، مال ما رو خوردن، کیا اصلا باعث مصرف مواد ما شدن، کیا این خسارت‌های عاطفی احساسی ما، اصلا اینا جایی نداره. و فقط ما به کی خسارت زدیم اونها رو بریم جبران خسارت کنیم و این ناقصه تو بحث شخصیت سازی که این 12 قدم میخواد درست کنیم. بعد از قدم 8 رو برسیم قدم 10. قدم 10 میگه ما به یک به تهیه ترازنامه شخصی خود ادامه دادیم و هرگاه در اشتباه بودیم سریعا با آن اقرار میکنیم. ببینید باز هم تو قدم 10 ذره بین منفی نگریه بخواد. میتونست نمیتونست حالا منصفانه میخوایم نظر بدیم. میگه ما به تهیه ترازنامه شخصی خود ادامه دادیم و هرگاه در اشتباه بودیم سریعا با آن اقرار میکنیم. خب ما همین رو تو بحث محاسبه توی دین اسلام داریم. مشارطه اول روز، مراقبه در طول روز و محاسبه آخر شب. اون عبارت محاسبه‌ای که عرفا بزرگان گفتن تو احادیث روایت داریم چیه؟ اون جایی که اشتباه کردی استغفار کن، طلب بخشش کن و اون جایی که درست بود بر اساس فرامین الهی بود توفیق داشتی اونجا خدا رو شکر کن، اونجا شاد باش، اونجا بهش توجه بکن، تکرارش بکن، تقویتش بکن. ولی تو قدم 10 این ترازنامه محاسبه داره باز یک پتکیه که میخواد بزنه تو سر خودش، باز یک عینک بدبینیه که نسبت به خودش داره، خودش رو داره تخریب میکنه. ما یه ترازنامه شخصی از خودمون میگیریم، هرگاه در اشتباه بودیم سریعا ما اون اقرار میکنیم. میشد کنارش باشه، هر جایی که درست کردیم خدا رو شکر گزار باشیم، هر جایی هم که درست رفتار کردیم اون رو تقویتش کنیم، ولی اینو نمیاره چون هدف داره. هدف اینه که اون شخصیت طرف قشنگ باید بیاد تو دست اینه، قشنگ باید له بشه، نقطه قوتی نباید توی وجود این طرف دیده بشه. لذا میبینید چهره ها افسرده گرفته، نمیخوام بحث چهره شناسی و این نوع، ولی رفقایی که حقوق خوندن بحث جرم شناسی خوندن یکی از درس ها بحث پزشکی قانونی هم بحث چهره نگاریه، بحث چهره شناسیه، تو بحث روانشناسی هم داریم. یکی از رفقات که اومده بود برای مصاحبه میگفت قالب چهره گرفته، قالب درهمه، با اینکه طرف 12 قدم کار کرده میگه من 5 سال پاکم 6 سال پاکم، چرا اینجوریه، چقدر ناآرامه، چقدر استراب داره. بعد که میری باهاش صحبت کنی میگه خب آره دیگه از قدم یک شروع کرده زده تو سر خودش، بدبختی‌ها فقط بدبختی‌ها هیچ سخ زده و شخ زده زیر رو کرده مثل استخری که تش لجن اینا رو آورده بالا. اینا از قدم 10 هست که قالب میاد رو اشتباه. و حتی اون ترازنامه‌ای هم که داره روی نقطه‌ای که جامون ترازنامه حقیقی نیست، یعنی ترازنامه‌ای نیست که بر مبنای آموزه‌های الهی باشه، یه حد و حدودی داشته باشه، بگیم بر مبنای اسلام، بر مبنای دین پیامبر ترازنامه که می‌خوای بگیری این گناهه، این مستحبه، این مکروهه، این حرامه. نه، باز بر اساس آموزه‌های خود 12 قدم، برنامه 12 قدم داری تراز می‌گیری. یعنی هر روز خودتو چک کن ببین این آموزه‌هایی که ما تو این جلسات، تو این قدم‌ها، تو این اصول روحانی باهات کار کردیم و داری اجرا می‌کنی یا نه. اگر به اینها اشتباه کردی سریع بیا اقرار کن، یعنی همون خلاف حرکت رودخانه، خلاف حرکت ذاتت، خلاف فطرتت، چون خیلی از آموزه‌هایی که حالا یا الان گفتیم یا ادامه می‌گیم خلاف فطرتت، خلاف ذات انسانیه. و هی میگه این تراز رو بگیر قدم 10 که ببینی کجا در اشتباه بودی که اینو سریع اقرارش کنی و اصلاح کنی و بر اساس همون بیای. تو قدم 11 میگه ما از راه دعا و مراقبه خواهان ارتقای رابطه آگاهانه خود با خداوند بدان گونه که او را درک میکردیم شده و فقط جویای آگاهی از خواست و اراده او برای خود و قدرت اجرای شدیم. وقت شده 1 ساعت، من اینو فقط نکات مهمش رو خدمت شما عرض میکنم که باقی چیزا بمونه. ما از راه دعا و مراقبه خواهان ارتقای رابطه آگاهانه هستیم. دو تا پارامتر میاره جلو، دعا و مراقبه. خب راه های دیگه نمیتونه باشه، گره گشایی از مردم نمیتونه باشه، عبادت نمیتونه باشه، قرض نمیتونه باشه، تعاون نمیتونه باشه، خدمت رسانی نمیتونه باشه، هزار و یک راه برای ارتباط با خدا هست. چرا این دوتا رو میاره؟ چون قرار شخصیتی که بسازه یک شخصیت مسیحی صفت، یک شخصیت تساهلیه، یک شخصیت بیارزی تسامحیه، با کسی کار نداره، گوشگیری، این قرار شخصیت اینجوری شکل بگیره بعد 12 قدم. لذا میگه از راه دعا، ارتباط با خدا از راه دعا، ارتباط با خدا از راه مراقبه، که باز این مراقبه خودش تفسیر داره، میخوره به عرفانها، میخوره به عرفان حلقه، میخوره به عرفانهای کیهانی، مراقبه، مدیتیشن، یوگا، میرن تو اون سمت. قدم 11 خیلی از اعضا لغزششون تو همینجاست، هرچند باز بعضی از اعضا ادعا میکنن که تو قدم 11 بعضیا به مذهب برمیگردن، بعضیا به دین خودشون میرن، بعضیا هر راهی رو انتخاب میکنن، اما وقتی تو این فضا قرار میگیری این موج تو رو میبره به سمتای دیگه، نمیذاره تو همین فضا باشی، تو بحث مذهب خودت بمونی. خیلی داشتیم رفقا، خیلی داشتیم مذهبی بودن، اهل بیتی بودن، امام حسینی بودن، اهل نماز بود، قدم ها رو کم کم که اومد جلو کم کم همه چیزو گذاشت کنار. چرا؟ چون با اون خدای حقیقی که دین معرفی کرده بود با اون فاصله میگیره، حال نمیده. خدایی که وقت شناسه، خدایی که سریع عقاب میکنه و سریع شکر میکنه، خدایی که سریع پاداش میده، خدایی که جباران و متکبرین و ظالمین رو در هم میکوبه، خدایی که حواسش به همه چیز است، این حال نمیده. پرستش این خدا، ارتباط با این خدا حال نمیده، نمیتونه با این ارتباط بگیره، دنبال خدایی میگرده که باش ارتباط بگیره، درکش بکنه، خدای عاشق، خدای مهربان، خدای بخشنده، یه خدای اینجوری با اون خدای مقتدر، خدای حکیم، خدای حاکم نمیتونه باش ارتباط برقرار کنه. لذا با آموزهای برنامه میاد جلو، اون خدایی که میگیرم خدای دعا و خدای مراقبه باش ارتباط میگیره. بدان گونه که او را درک کردیم، باز میاد برمیگرده به قدم سه، خدایی که خودش درک کرده، نه خدای حقیقی. جویای آگاهی از خواست و اراده او برای خود و قدرت اجرایش شدیم. خب این خدایی که تو درک کردی چجوری میخوای آگاهی پیدا کنی نسبت به اراده اون خواست خداوند؟ خیلی از انحرافات اینجا به وجود میاد. خیلی ها داشتیم نسبت به شریعت اینجا منحرف میشن، میگه نه من با خودم صبح مراقبه میکنم میزنم بیرون، یه دعا میکنم میزنم بیرون، شبم الهی شکرمو میگم میرم میخوام. خمس، زکات، حج، نماز، روزه، هیچی. یعنی همچین خدایی میره کنار. خدایی که خودم درکش کردم، خواست و ارادش هم خودش به من یه جوری میگه دیگه، به دل من میندازه دیگه. و خیلی حالا انحرافاتی که حالا خودش یه جلسه میگذره که بیاریم افراد حالا صورتش رو شطرنجی کنیم، صداش رو تقریدیم، بیاد بگه تو قدم 11 چیا براش اتفاق افتاد. خدایی که ازش خواسته بود که فلان کار رو بکنه، فلان کار شنی رو انجام بده، خدایی که ازش فلان نهله و فرقه انحرافی و تو خواب نه فلان خوابو دیده بود، میگفت که الهام شده به من که این کارو کنم، که الهامات تازه تو قدم 11 هست. حالا وقتیست زودتر ازش بگذاریم. تو بحث قدم 12 میاد میگه با بیداری روحانی حاصل از کارکرد این قدم ها ما کوشیدیم این پیام را به مبتلایان معتادان برسانیم و این اصول را در تمام امور زندگی خود به اجرا درآوریم. خب قدم 12 میگه ما یه بیداری روحانی اینجا به وجود اومده در ما و حالا باید اینو به دیگران هم انتقال بدیم. یعنی اون چیزی که ما آلوده شدیم، اون شخصیتی که در ما شکل گرفته، حالا تازه اول راه ما هم بریم 4 نفر دیگر رو این آموزه‌ها، این مفاهیم و این باورها رو به دیگران هم انتقال بدیم و اونها رو هم به نحوی آلوده بکنیم و پای این چیز خودمون برسیم، بمونیم، بیداری روحانی بمونیم. یک ادعایی در طرف ایجاد میکنه بعد از 12 قدم که تو به یک بیداری روحانی رسیدی، تو الان به یک مرتبه رسیدی که ارتباط آگاهانه داری با اون خدای توهمی که خودت ساختی. خیلی جالب بود، یه زمان این پیشیده بود، شدیدم تو جلسات پیشیده بود که ما 12 قدم رو بردیم پیش آقای بهجت، آقای بهجت اینو دیده گفته من 5% از اینو تو زندگیم اجرا کردم شدم بهجت، چشم برزخی پیدا کردم، حجاب از جلو چشم رفته، شماها ببینم چیکار می‌کنید. یه همچین چیزی ساخته بودن که حالا کی رفته پیش آقای بهجت، اینم کجا بوده، چی بوده، خیلی هم پیچیده بود که آقای بهجت اینو تایید کرده برنامه رو. دقیقاً همین عبارتشون بود، بپرسید 5% من تو زندگیم اجرا کردم، چشمای برزخیم باز شد و حجابا رفته کنار. یعنی این 12 قدم کار می‌کنی به همچین بیداری روحانی می‌رسیم. این بحث قدم‌ها بود، یکی از ارکان پس شد جلسات، یکی از ارکان شد قدم ها، یکی از ارکان اصول روحانی برنامه 12 قدمه، یا همون بگیم اصول الهی، رحمانی، یا یه صفات، یه سری نکات مثبت. حالا بخواهم لیستی که خود انجمن در آوردیم تو متونش، این اصول شد: صداقت، روشنبینی، تمایل، فروتنی، پذیرش، بخشش، تسلیم، تمایل، عشق، درستکاری، عشق بدون شرط، ایثار، از خودگذشتگی، خدمت. خب خیلی جذاب این اصولی که معرفی کردن، خیلی هم دهن پرکنه، خیلی هم به چشم میاد. عشق، عشق بدون عوض، نمیدونم عشق بدون شرط، روشنبینی، صداقت. اما باز هم برمیگرده به همون اصولی که همون باورهایی که قراره تو مخ مددجو بیاد بزنن، القا بکنن، مباحث مسیحیتی که قراره اون باورها اون آموزها بیاد تو مغزش. این اصول خیلی درسته، اما آیا همه جا بر اساس اسلام داریم نظر میدیم؟ همه جا اصل صداقت هست؟ آیا نمیشه کنار اینها اصل خشم درست آورد؟ به جاش آدم خشمناک بشه؟ آیا بحث حق خواهی نمیتونه یک اصل باشه؟ آیا غیرت نمیتونه یک اصل روحانی باشه؟ آیا جهاد، مبارزه با نفس، ظلم ستیزی، مبارزه با ستم، اینها نمیتونه یک به عنوان اصل روحانی باشه؟ چرا همه اون چیزهایی که یکم تساهلی و تسامحی و رحمانیه اینها اصول روحانیه؟ چرا جایی از خشم نیست؟ خشم درست داریم. چرا از غیرت نیست؟ چرا مبارزه نیست؟ چرا جهاد نیست؟ چرا ظلم ستیزی نیست؟ اینها جایی نداره. تازه اینها تو قدم هفت در میاره برات، شیش در میاره برات که اینا عیب و نقصته، اینا برو برطرفش کن، این خشم برطرفش کن، این غیرت تعصب برطرفش کن. لذا یکی از ارکان مهمشون بحث اصول روحانی است که حالا این موارد هست. هرچند ادعا میکنن تو بحث اصول روحانیش بحث روشنبینی هست، ولی فضایی که میبره این اعضا رو میبره داخلش و نگهشون میداره، ایزولهشون میکنه، دیگه نمیشنوه، توجهی نداره، ذکر و فکرش میشه همین برنامه. استثناء و کار نداریم. شاید بگید فلانی نمازم میخونه، فلانی هیئتی هم هست، فلانی انقلابی هم هست، اینا استثناء. فضای کلی برنامه کاریو میکنه که فقط نسبت به برنامه طرف متعصب میشه. بخوام مثال بزنم، مثال حالا دور باشه ولی مثل منافقین، نمازم میخوندن، حجابشون هم داشتن، گروه هم بودن، ولی تو خودشون بودن، یعنی یه حساری دور خودشون بود، فقط افکار عقاید نمیذاشتن افکار عقاید بیرون هم بیاد به اینا نفوذ بکنه. این روشنبینی هم ادعای کردن تو برنامه، روشنبینی هست ولی فقط نسبت به اصول برنامه، یک ابزاریه که به واسطه این ابزار بتونن عقاید و باورها رو به خورد طرف بدن. تا مقاومت میکنه بهش میگن تو روشنبینی نداری، با اصل روشنبینی باید اینو بپذیری. حالا اصل تمایل هست، اصل پذیرش هست، اینا رو وقت رفته بتونم به مباحث مهمتر بپردازیم. یکی دیگه از ارکان برنامه های 12 قدمی بحث سنت ها است. 12 تا سنت یکی از رکنای مهم برنامه 12 قدمی، بیشتر به بحث تشکیلات و ساختار برنامه، چون وقتی سالا من تو کتابم آوردیم 2-3 تا سنت هست، همین ها رو از باب مثال خدمت رو کنم. تو سنت دوم بیاد بگه در ارتباط با هدف گروه تنها یک مرجع نهایی وجود دارد، خداوندی مهربان، که به گونه ممکن خود را در وجدان گروه بیان می‌کند. رهبران ما خدمتگزاران مورد اعتماد ما هستند، آنها حکومت نمی‌کنند. ببینید، در ارتباط با هدف گروه تنها یک مرجع نهایی وجود دارد، خداوندی مهربان، که به گونه ممکن خود را در وجدان گروه بیان می‌کند. وجدان گروه همون رأی گیریه، یعنی بر اساس اعتقادات برنامه 12 قدمی اون رأیی که گرفته میشه یک رأی گیری جمع نیست، بلکه یک نظر روحانی و معنوی، نظر خداونده. این هم به خاطر همونه که اگر کسی مبارزه کرد، جبهه گرفت نسبت به آموزه ها، فردای اینم سر جاش بشونه، بگن این رأی، این رأی وجدان، این نظری که دادیم خدا حاکم بوده، خدا به نحوی نظر خودش به ما رسونده، تو این جمع، تو این رأی گیری، تو این وجدان گروه خودش رو نشون داده. حالا موارد مشابهی داره، اما حالا یک سنت هفت هم اگه خب خدمتون عرض کنم، سنت هفت بحث مالی هست که پولی جمع میشه آخر جلسات برای خرج اجاره مکان، برای خرج نشریات، برای حالا اون هزینه های جاری گروه هست، و اضافه این پول ارسال میشه به ناحیه، به کمیته، به گروه های بالاتر و آخر نمایندگی ایران، و بعد از ایران هم بره به دفتر نمایندگی جهانی. این خوبه بررسی بشه، هرچند یه زمانی خبرهایی رسید ولی چون حالا جاش نیست اینجا نمیتونم بیان کنم، که این پولی که خب اعضای گروه خودشون، اعضای انجمن‌ها پاسخ بدن، چقدر از این پول خرج گروه میشه، اجاره مکان یا مدرسه یا مسجد یا مکان‌های عامل منفعه و خیریه، اونقدی اجاره نمیگیرن و اونقدی پول جمع میشه که اجاره رو بده و بیشتر، نشریات هم یه بخشش رایگانه، یه بخشش قیمت خورده، پولشو دارن میگیرن و چه بسا بیشتر هم داره پولو میگیره. خب کسایی که تو کار نشرن ببینن اون کتابی که این قیمت زدن چقدر در اومده و چقدر حالا سوددهی داره. یه بخشش هم حالا برای پذیرایی ها هست، حالا همه گروه ها که پذیرایی ندارن چجوریه، بعضی ها دارن. 24,000 جلسه داریم تو ایران. بیاین خودتون بررسی کنید چقدر پول خرجی هر گروه میشه و چقدر پول میره به ناحیه، میره به دفتر. این پول کجا هزینه میشه، چی کار میشه؟ طرف خودش رفته تو این انجمن، باور و اعتقاداتش خراب شده، داره یه هزینه هم میکنه که این هزینه خرج توسعه این برنامه باشه تو جایی. حالا کاری نداریم اگر فساد مالی باشه، میگم یه خبرهایی بود، نمیتونم حالا تو اینجا رسانه بشه و مطرح بشه. این تو بحث سبت هفت است، سنت هفت سبدی که داره. بحث قدم ها رو گفتیم، یه سری مفاهیم، یه سری واژه‌هایی هست تو بحث انجمن‌های 12 قدمی. بحث بیماری اعتیادش رو گفتیم، بحث عدم سلامت عقل نیروی برتر خداوند رو گفتیم، بحث علم و تجربه این خیلی مهمه. توی پمفلت می‌خونیم که فکر می‌کنم تو چرا ما اینجا هستیم، توی پمفلت حالا تو پیوست خدمتتون می‌ذاریم، یکی از پمفلت می‌خونیم ما از روانشناسی، ما به پزشک روانشناس مذهب به اینا مراجعه کردیم و نتیجه نگرفتیم. یا در مشارکت ها میگه که بحث علمی نکنید و فقط نسبت به بیماری خود، تجربه خود مشارکت بکنید، صحبت بکنید. اعضا رو و فضای انجمن رو از یک مذهب، دو سیاست، اجتماع و سه خصوصا بحث علمی و پزشکی دور نگه داشته و این باعث اون عقب ماندگی خود برنامه 12 قدم شده. نمیخوام جسارت بکنم ولی غالب اعضای برنامه 12 قدم سطح سواد پایینی دارن. افراد با سطح سواد بالا، ما نمیگیم دکتر مهندس هم داریم، معتاد داریم، دانشجو هم داریم، ولی جذب این برنامه ها نمیتونن بشن چون این راه علم و راه دانش رو بسته، مستقیم و غیر مستقیم، تو پمفلتاش، تو منابعش، تو اون القاعاتی که هر جلسه گفته میشه. لذا تا بحث علمی میخوای بکنی جلوتو میگیره، چا بحث روانشناسی پزشکی میخوای بکنی جلوتو میگیره، این نقطه ضعفشه. بهانه هم اینه که ما میخوایم وحدت حفظ بشه، نظرات مختلف گفته نشه، ما تخصصی نیستیم، تخصصی شما میتونی بری مراجعه کنی. اما اصل بر اینه که اگر علم بیاد وسط، اگر روانشناسی بیاد وسط، اگر جامعه شناسی بیاد وسط، اگر مذهب بیاد وسط، سفره اینا جمع میشه. این باورهایی که خلاف فطرت انسانه، خلاف ذات انسانه، به خورد این مددجو میدن، به خورد این بیمار میدن، به خورد این معتاد میدن، به زور میکشنش، میخوان تحریفش کنن، افکار و عقایدشو. اگر علم بیاد وسط اینا جمع میشه و یکی از علت عقب ماندگیشون هم اینه، هم تو اعضایی که شرکت میکنن سطح سواد پایین هست، سطح تحصیلات و مطالعه پایین هست، هم تو کل برنامه. پس حالا دفاع از برنامه کنگره 60 ندارم و همینجا هم خواهش میکنم خود مؤسسه برای برنامه کنگره 60 هم که تو بحث اعتیاد کار میکنه یه نقد و بررسی بذارن، چون اون فاجعه. این هیچ ادعایی تو بحث خدا پیغمبر و آیه و روایت نداره، اصلا مذهب نداره. اونجا کسایی هستن که رفته آیه رو خونده، روایت خونده، با تفسیر خودش، با فکر خودش یه چیزی در آورده به عنوان کنگره هست، یه چیزی رو داره تغذیه میکنه تو کل کشور، اونم تو کل کشور جلسات داره. اما یه نقطه قوتی اونجا داره، یه لژیون داره، لژیون پزشکان متخصصان، میاد مواد مخدر از لحاظ روانی، از لحاظ مغز، اعصاب، رو کلیه، کبد، رو سیستم سلولهای خاکستر، همه اینا رو بررسی میکنه، باز میکنه. لذا کنگره هست از لحاظ علمی بالاست، حرف برای گفتن داره، نظر داره. اما نه خودشو تو لاک این که ما برنامه روحانی ساده هستیم فرو برده و داره از همین ضربه میخوره تو بحث علم و دانش. یکی بحث لغزش هست. آماری که خودشون میدن با این ویترین خوشگلی که چیندن، با این وجهه قشنگی که از خودشون درست کردن، به مردم وقتی میگی آقا آمار پاکیش 5%، 4%، آماری که پاک نگه داشته ماندگاریش 3%، 4%، باور نمیکنه. میگم آقا فلانی پاکه، فلانی رو دیدیم زندگیش عوض شده. یک فلانی هاری رو این برنامه ویترین کرده، هزاران نفر اون پشت دارن تو این چرخه لغزش گیر کردن. توی وبلاگمون antibehudi.blogfor نظر داشتیم، مادر، خواهر، برادر میومد میگفت درد دل میشد، میگفت که ما حاضریم این مصرف بکنه ولی تو این برنامه نباشه، پاک نباشه با این برنامه. کاش نمیومد، زندگیش جور دیگه ای بود ولو مصرف میکرد. الان بیچارمون کرده، الان دیگه هیچ امیدی به پاکیش نداریم. یعنی وارد یه چرخه‌ای میکنه تو رو، یه خورده اعتقاد مذهبی ملی اجتماعی هم که داشتی اونم میگیره. با استثناء کاری نداریم، استثناء اعتقادات مذهبیشون سر جاشونه، اعتقادات ملی و انقلابیشون سر جاشونه، کلیت رو داره میگیم. اینها رو ازش میگیره، خل اصلاحشون میکنه، نه ارتباط با خدای حقیقی داره نه با اهل بیت داره، توسل توکل اینا رو ازش گرفته، یه سری باورها اعتقادات اشتباه هم بهش داده، بعد طرف رو ولش میکنه. یه ماه دو ماه سه ماه به زور یک سال خودش رو پاک نگه میداره، بعد یهو مثل کشی که ول کردن میاد سمت مواد و تا آخرش میره، یعنی میرسه آخر خط. چه کسایی بوده که حالا مصرف خیلی کم داشته، اصلا اونقدر نبوده اختلالاش، میاد قدم رو کار میکنه، قدم چهار پنج یهو قاطی میکنه، میاد تو مصرف کار به جایی میرسه یه بار کارتون خواب از تو جوب جمعش کنن. همچین چیزای خیلی داشتیم، کسایی بود که به واسطه این برنامه به قرص افتاد، قرصای اعصاب افتاد، کسی بود که مجدد مواد دیگه اون مصرف کرد که این کلهشو آروم کنه، این شناخت ناقصی که از خودش داره، این بدبینی که از خودش داره، این انزجاری که از خودش، این یکم آرومش بکنه. بعد ظاهرش قشنگه، همه میگن پاکن، ولی آماری که عرض کردم سال 84 که کرد نشریات خودشون هست، حالا اونم خدمتتون ارائه میدم، 5% 4% پاک مونن. تو خود بچه انجمن هم هست، اگه این برنامه موفقه چرا باید 5% پاک؟ چرا بیشتر نمیتونه نگه داره؟ 4% چرا نگه داره؟ چرا خود بیل ویلسونی که ادعا میکنید کسی بودی که ناجی ما بوده، پیامبر ما بوده، این مکاشفه و رخ داده، چرا خودش دوباره لغزش کرد؟ چرا به این حال و روز افتاد؟ این سوال رو نپرسیم. و متاسفانه واقعا جای تاسف داره، چقدر ما بیگانه ایم از فرهنگ خودمون، از معارف خودمون، از دین خودمون، ملیت خودمون، که باید یک کسی مثل بیل ویلسون که یه زمانی حالا تو زندگیش پاک شد، بعد دوباره مصرف کرد، به فساد و به هزار یک کار افتاد، این برای ما الگو باشه. بعد میایم تو فرهنگ خودمون، تو جامعه خودمون، امثال بیل ویلسون که انگوش کوچیکش میشه هزار تا داریم، سمت اینها نمیریم، اینها رو الگو نمی‌کنیم. خب رسول تور یکی از همینا بود، شاهرخ زرقام یکی از اینا بود، طیب حاج رضایی یکی از اینها بود، مجید قربانخانی یکی از اینها بود، شهید ماشاءاللهی از اینها بود، شهید ابوالفضل صفایی از اینها بود، شهید آوینی از اینها بود. اینهایی که میان به واسطه دین، به واسطه مذهب، به واسطه اهل بیت یهو خلاف میذارن کنار، 180 درجه عوض میشن، واقعا میان تو مسیر حق، پاک میشن، چهره‌های نورانی میشن و خدا هم خوب میخرشون، به شهادت میرسن، اولیای خدا میشن، مستجاب الدعوه میشن. اینها رو ما نمیبینیم، بعد میگه مذهب به ما جواب نداده. بعد میگه یه بیل ویلسونی که حالا یک توهم زده چی شده تو بیمارستان، به عنوان مکاشفه اسمش رو رد میکنن، بعد هم آخرش باز نمیتونه دووم بیاره، لغزش میکنه و به فساد میفته و به جنون میفته. این برای ما الگو میشه، برنامه این الگو میشه. ولی مذهبی که ما چند تاشو فقط خدمتتون نمونه عرض کردم، این دستگولا رو تحویل داده، اینا به این جایزه، اینها رو دیگه ما نمیبینیم. اینا رو تو بحث لغزش هست. یه مشکلی دیگه است تو برنامه، مدیران گروه اگر وقت تموم شده بفهمن، بحث یاداوری مستمر مواد مخدره، یاداوری مستمر نواقص و زشتی ها و بدی ها. هر روز میدی جلسه، یک سال باشه، دو سال باشه، سه سال، دائم حرف از مواد میشه. یکی وسوسه داره، یکی تازه لغزش کرده، یکی تازه وارده، یکی یاد مواد افتاده، یکی عجزشو داره، میگه دائم تو این فضایی. و این باعث میشه هر روز این یاداوری بشه، هر روز هم نشه، چند وقت یه بار یاد خودت میفته، یاد فکر خودت میفته، یاد دوران خودت میفته، یاد وسوسه و لذت مواد میفته. بخوام ملموس باشه، فکر کنید کسایی که روزه دارن هر روز بشینن از خوردنی ها بگن، یکی بگه من وسواسه نمیدونم شیرینی خامه‌ای دارم، وسواسه کباب دارم، خواه ناخواه انسان میلش میره. فکر کنید یه گروهی باشن معتادان جنسی گمنام، مسائل جنسی رو هر روز بازگو کنن و بگن ما به نسبت به این وسواسه داریم. دائم این وقتی تکرار میشه باعث میشه که طرف تو جلسه 5 سال پاک، 6 سال پاک، میره سراغ لغزش، یهو لغزش میکنه. بهش میگه چرا لغزش کردی؟ گفت اینقدر اومد از مواد تو جلسه، گفت از مواد جدید، گفت وسوسه شدم برم امتحان کنم. یعنی کلا فکرشون درگیر همینه. لذا افرادی که اصلا از جلسه جدا میشن، حالا پاک شد تموم شد رفت، ببینید زندگیش موفق تره. دل به این اصول ندار، تو این جلسات نبود، اختلالاش خیلی کمتره. بعد یه سری آرزوهای شخصیتی هست که این زیاد بود، یه حدود 12-13 تا هست که تو قالب این افراد ما دیدیم، مگر استثناها. یکیش تایید طلبی بود، کسی که هر اشتباهی رو میکنه، هر خلافی رو میکنه، میره تو جلسه اقرار میکنه و در پاسخ کف و دست میشنوه، دست میزنن براش، دمت گرم، احسن، ماشاءالله، باریکالله، از این چیزا میشنوه. این دیگه نمیتونه بپذیره یکی بیاد مؤاخذهش کنه، بازخواستش کنه. تا تو جامعه یک غلطی رو میکنه، یه اشتباهی میکنه، بازخواستش میکنه، میگه شما ما رو درک نمیکنید، شما ما رو نمیفهمید، ما بیماری داریم، شما همدرد ما نیستید. همدرد تو کیه؟ همدرد تو کسی که تو جلسه هر خلافی رو میکنی، هر اشتباهی میکنی، بعد میاد میگه که برات کف و دستم میزنم، سوتم میزنم، دمت گرم میگم. این شخصیت ازش میسازه که دیگه نمیپذیره، لذا دنبال تایید طلبیه، دنبال فقط تاییده. یکی دیگه بس انزوا هست، تو شعارهای برنامه هست که ما تبدیل به شخصیتی مسئول، قابل قبول و سازنده بشیم، اما وقتی میبینی شخصیت رو میبینی انزوا دارن، انزوا در اون برنامه‌ای دارن، گوشه‌گیری در اون برنامه‌ای دارن، با غیر خودش دیگه نمیتونه بشینه، با غیر همدرد خودش، با غیر انجمنی نمیتونه بشینه. بهش میگی چرا؟ میگه مردم عادی ان، اینا ما رو درک نمیکنن، ما با اینا فرق داریم. یه احساس تفاوتی بین اینا به وجود میاد که خیلی داریم، خانواده‌ها شاکی ان. میگه از وقتی رفته تو ان ای تو برنامه دیگه اصلا با مهمونی نمیاد، تو مهمونی سری گوشه‌گیر میشه، نمیدونم رنجش میگیره، کینه میگیره، زود رنج شده، همچین اختلالاتی براش به وجود میاد و دوست داره فقط تو همون جمع باشه، به این بهونه که اینها فقط ما رو درک میکنن. جسارت نباشه، دقیقاً مثل اون مجاهدین و منافقین خلق، فقط با خودشون میتونن ارتباط بگیرن، نمیتونه بیاد با دیگران. دیگران اشتباه میکنن، دیگران منحرفن، دیگران ما رو درک نمیکنن، دیگران به اون بیداری روحانی که ما دنبالشیم نیستیم، دیگران مسلمان زادن، ما خودمون به خدا رسیدیم، دیگران اینجوریان اونجوریان. این انزوا میاره فقط تو خودشون. یکی دیگه بحث کنترل قضاوته. این شکایتی که خانواده‌ها به شدت داشتن، میگفت آقای من از وقتی که ترک کرده وارد خونه میشه ما دنبال سوراخ موشیم، من و بچه ها در بریم از دستی. میگفت کاش بزنه، کاش مصرف بکنه، حداقل با ما کاری نداشت، به همه چیز ما گیر میده. از بستی تو همین قدم ها تو جلسات هی خودمشغولیه، درگیریه، هی ذره بینه دستش بوده، نقطه منفی ها رو دیده، بدبینی ها دیده، این ملکه شده درش. خیلی این موردی تو کانال، تو گروهمون شکایت به این زیاد داشتیم، خواهر، برادر، همسر، چقدر اختلاف، چقدر طلاق بعد از پاکی داریم که جدا میشن، اختلاف میفتن، آقا تازه پاک شده، تازه باید الان ارتباط درست بگیره، مسیر زندگی درست رو بره، بر اساس آموزه‌های قرآن، بر اساس اهل بیت، مثل عرفا، علما، شهدا، بزرگان، مسیری که اون رفتن، میاد تو این برنامه، بر اساس این آموزه، اون ذره‌بین، اون دوربین، اون عینک بدبینی که به خودش داره، تو قدم‌ها بهش یاد دادن، میاد به خانواده‌ام تسری میده، به فامیلم تسری میده. چقدر تو جلسات داریم خودش اقرار میکنه آقا من نمیتونم یه شب نشین خونه پدرم برم، برادرم برم، با جناقم برم، از بس که دوربینم روشنه به دیگران، از بس که دارم دیگران رو قضاوت میکنم، چون کامل توی این مدت خودمشغولی داشته به اینها. یکی ترس و واهمه و اضطرابی که درون اینها هست. ببینید شخصیتی که، انسانی که گفتیم قدم 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 همه اینا هی خودشو زده، هی یه جوری خودشو تخریب کرده، تضعیف کرده، تو جلسات همینجور با اقرارها، با بیانی که داشته، با اون سوالاتی که پاسخ داده، با اون لیستایی که تهیه کرده، لذا اضطراب، استرس چیزی نهادینه شده تو این افراد، تو چهرهاشو میبینی، تو صحبتش میبینی، در ظاهر شاید در لحظه خیلی قشنگ نقاب بزنه، ماسک بزنه که من حالم خوبه، من پاکم، من موفقم، من بانشاتم، ولی ما با اینا زندگی کردیم، با خانواده‌ای رو زندگی کردیم، با اینا رفت آمد کردیم، در لحظه اونه، ولی در کل اون استرابه هست، استرسه هست. یه ساعت جلو شما نقاب میزنه، ولی 24 ساعتی که به شماست که نیست. آخرش خودش میاد به این موضوع اقرار میکنه، میگه راست میگه، من آرامش رو درست درمون ندیدم، دائم از خودم میترسم، دائم به خودم شک دارم، به دیگران شک دارم. یکی دیگه عدم مسئولیت پذیریه. هرچند میگه ما قراره تبدیل به اشخاص مسئول قابل قبول سازنده بشیم، اما چون تو قدم یک بهش گفته تو بیماری اینجوری داری، فکر کن مثل اید، مثل اید سرطان، میدونی از دنیا میری، میدونی که میکشنده، کشنده اینقدر بده، و قدم دو هم میگه تو عقل نداری، سلامت عقل نداری، عقل مشکل داری. تو قدم 4 و 5 میگه این همه رنجش و کینه و ترس و راز و سوء استفاده و این چیزا داری. قدم 6 میگه این همه عیب و نقص داری. این یه شخصیت بیمسئولیتی میسازه، عدم مسئولیت پذیر، نمیتونه، یعنی چون خودش رو باور نداره، رو خودش نمیتونه حساب کنه، لذا مسئولیت پذیرم نیست. داریم خانواده‌ای که میگه، میگفت که مردونگیش، مردونگی بابام، گندگی بابام، لاتی بابام اون زمانی مصرف میکرد بهتر از الان بود که پاک شده. اون موقع گردن کلفتر بود، اون موقع میتونستیم بهش تکیه کنیم، تا الان که مثل یک بچه میاد میشینه اقرار میکنه و از احساسش میگه و از حالش میگه، یک کارهایی میکنه که ما خجالت زده میشیم. یکی از عوارضی که متأسفانه هست عدم مسئولیت پذیری. یکی چند شخصیتیه، یه شخصیت واقعی که درون خودش داره، متأسفانه یه شخصیتی تو فضای انجمن باید بر اساس اون قواعد و اصول بره، یه شخصیتی بر تو جامعه. همین اختلال چند شخصیتی دو قطبی که چه چند قطبی میشه، به همش میرزه، همین باز میبره سمت لغزش، وقت نیست. یکی عیبجویی هست، یکی خودمشغولی هست، یکی توهمزایی که داره، یکی شخصیت تساهلی و تسامحی میشه، سازشکار میشه، ظلم‌پذیر میشه. تو برنامه جای نداریم حق تو بگیر، جای نداریم با ظلم مبارزه کن، چون پایه اساس اون مسیحیته، پایه اساس چیزی که میخواد این شخصیت رو بسازه. ولی تا دلت بخواد داریم، ببخش، بگذر، به خدا بسپار، بگذر، برو کاری نداشته باش، یه همچین چیزایی براش دعا بکن، تا دلت رو میخواد این داریم. لذا شخصیت تساهلی، تسامحی، سازشکار و ظلم‌پذیر میاره. فکر کنم تا اینجا کفایت کنه عزیزان مدیران گروه، وقتم اینجوری تنظیم کردم، الان 1 ساعت و نیم شد. آقای قیاسی صدای من دارید؟
بله، سپاسگزاریم استاد، بسیار بهره‌مند شدیم، نقدهای بسیار خوبی رو مطرح فرمودید و آسیب‌هایی که میتونه انجمن داشته باشه. حالا من اجازه بدید با همین سوالی که برخی از دوستان هم قبل مطرح کردن و هم الان مطرح شده رو خدمتتون عرض بکنم. با توجه به نکاتی که فرمودید و تجربه‌های خودتون فرمودید، یه عده از اعضای انجمن معمولا در جلسات گذشته و الان هم نمونه‌ای داشتیم، بارها اشاره میکنن نقدهایی که توسط اساتید میشه به این دلیله که اساتید خودشون معتاد نبودند. اینا اگر احتیاط داشته باشن و تجربه های ما رو داشته باشن، مدل دیگه ای صحبت میکنن. حالا میخوام عرض کنم که با توجه به تجربه هایی که حضرت عالی تو کمپ های مختلف داشتید و مطالبی که فرمودید و حاکی از احاطه شما بر مباحث انجمن و قدم های دوازدهگانه داشت، میخوام از حضرت عالی بپرسم ما واقعا جواب اینها رو چه باید بدیم؟ یعنی افرادی که مدعی میشن که شما چون خودتون معتاد نیستید و از این برنامه کاملا آگاهی ندارید، نمیتونید نقد کنید. این جمله است که خیلی از دوستان انجمن معتادان گمنام ما با این پرسش از ناحیه اونها مواجه میشیم. میخواستم از منظر حضرت عالی این پرسش رو جواب بدید، ببینیم که به دوستان چه باید گفت.
در قالب یک مثال خدمت شما عرض میکنم، الان ما برای درمان سرطان باید اون پزشک سرطان داشته باشه تا بتونه درمان کنه، یا برای کرونا باید اون پزشک حتما کرونا بگیره درمان بکنه، یا برای خیلی از موضوعات مختلف آیا باید خودش آلوده بشه. این متاسفانه همون خدمتتون عرض کردم، باب علم رو میبندن به روی خودشون و اون انزوایی که درونی دارن متاسفانه همینه. تا بهشون صحبت میکنی، بعضی از اعضا، حالا احترام قائل میشن برای عزیزان، میگن که شما اینو نکشیدی، این دردو نکشیدی، نمیدونی چیه. قرار نیست که این دردو بکشیم. پیامبر اسلام که اومد دین اسلام آورد، مگه نعوذ بالله خودش مثل عرب جاهلی زندگی کرد که بگیم تو الان نمیچشی ما رو؟ قرار نیست. این خیلی ببخشید حماقته که من بیام اینو بچشم بعد بخوام شما رو درمان بکنم. خب این واضحه، آشکاره، و نقد هایی که هست، خب شما نقد و پاسخ بدید. این پاسخیه که تو کمپ ها هست، تو کمپ ها وقتی میری باشون صحبت میکنی، حالا جلو ما جبهه نمیگیرن چون قشنگ پرونده بازه، قشنگ این کتاباشو و نشریاتشو از خودشون بهتر توضیح میده میشون، ولی بهش میگی مثلا حاج آقا فلانی اومد چیکار کردی، گفت ولش کن من نمیرم پاش، این درد ما رو نمیفهمه، یا فلان روانشناس اومد میگه من نمیرم، میرم بیرون سیگار میکشم. دنبال بهانه‌ای هستن که این صدای جدید، فکر جدید رو ساکت کنن، نرن سمتش. این آقا معتاد نبوده ولی مطالعه شو کرده، دانشش رو که داره، علمش رو داره. و همون مثال سرطان فکر کنم بهترین مثالی باشه. قرار نیست که برای درمان سرطان پزشکا خودشون سرطان گرفته باشن. نه، اگر کفایت
بکنم. بله بله، بسیار عالی. اجازه بدید من چند تا سوال دیگه مطرح شده با توجه به وقتی که داریم اینا رو از محسن حضرت علی بپرسم. خب یکی از مسائلی که در بیانات حضرت علی خیلی آشکار بود، دوستانی که در حوزه عرفان‌های نوظهور و فرق کار کردن متوجه شدن که بعضی از مطالبی که حضرت علی فرمودید و میشه به این مسئله ارتباط داد، مثل بحث معنویت منهای دین، مثل بحث خدایی که فرمودید که این خدای خدای دلبخواهی است، یه خدایی است که باید کار کنه برای آدم، بحث اون قدرت خداوند، اینها مطرح نیست و بیشتر اون بحث رحمانیتش اینجا مطرح میکنن، و یا مثل مسائلی مثل دوری از جهاد و مسائل سیاسی اجتماعی که معمولا توی انجمن ما باهاش شاهد هستیم. حالا بعضی از دوستان سوال کردن که آیا ما میتوانیم انجمن معتادان گمنام رو یکی از مروجین بحث عرفان‌های نزول در جامعه خودمون و جوامع دیگه مطرح کنیم؟ آیا این مسئله درسته واقعا؟
آقای دکتر فعالی، حضرت رسالم دکتر فعالی که تو بحث عرفان‌های کاذب کار کردن، همون سال 93-94 بود پاسخ دادن به این، گفتن که برنامه‌های 12 قدمی به بهانه معضلات اجتماعی وارد ایران شده، آسیب‌های اجتماعی و مشکلات رو اینها واجه، ولی هدفش چیز دیگه، هدفش ترویج مسیحیت تبشیریه، هدفش تغییر باور و اعتقادهای ایرانی شیعیه، چون ایران پرچمدار تشیع تو جهانه، تعارف نداریم، یک تنه وایستاده جلوشون، جلوی صهیونیست، جلوی استکبار، جلوی امریکا. خیلی راحت با جنگ نرم با این برنامه وارد شدن، بیشترین عضویری رو توی ایران دارن، تو جهان. کنار هر مسجد ما یه جلسه شده، تو هر مسجد ما یه جلسه، 24,000 جلسه، و خیلی هم قشنگ کار کردن. شاید بگیم بعضی از عرفان‌ها از رو شکم سیری باشه، از رو پولداری باشه، یوگا میخواد بره مدیتیشن کنه، حالا فاز معنویتش گرفته، ولی انجمن‌های 12 قدمی دست گذاشته رو درد مردم، رو دغدغه مردم، بچهش جگرگوشش معتاد شده چیکار کنه، جایی نداره، پناهی نداره، باید بره این ای، یا طرف الکلی شده یا نیکوتینی شده، لذا خیلی قشنگ وارد شدن و دارن ترویج میدن. درست؟
بسیار عالی، سپاسگزارم استاد. حالا با توجه به فرمایش حضرت علی که به صحبت‌های حاج آقای فعالی اشاره فرمودین که اساتید مطرح هستن در زمینه بحث عرفان ها، خب در مورد بحث مسیحیتی که بارها برخی از به قول ما اندیشمندان در این زمینه صحبت کردن، نکات بسیار زیادی است. یکی از سوالاتی که مطرح میشه و دوستان انجمنی هم گاهی مطرح میکنن، میگن آیا صرف این که حالا بگیم بیل ویلسون خودش مسیحی بوده و یا از گروه های مسیحی مطلب گرفته دلیل بر مسیحی بودن این برنامه نیست؟ چون ما توی کتاب خودمون، کتاب پایه و جای دیگه، بارها مطرح میشه که ما مذهبی نیستیم، یعنی ما پیرو دینی نیستیم. آیا این که ما مطرح میکنیم که به هر حال الهام گرفته از مسیحیته و به نوعی ترویج مسیحیت میکنه، و خب ما میبینیم که کشیش های مسیحی هم در شبکه های مسیحی بارها اشاره میکنن که این مال ماست و از مسیحیت الهام گرفته شده و یک برنامه کاملا مسیحیه، حالا میخواستم عرض کنم غیر از این که حالا نویسندگان مسیحی بوده و از گروه های مسیحی الهام گرفته شده، چه دلیل متقنی رو میتوانیم بر مسیحی بودن این برنامه و شباهت هایی رو بین این برنامه و مسیحیت ما دلیل پیدا کنیم؟ این رو هم اگر لطف بفرمایید.
ببینید یه پازل اینجا فقط نمیشه روی یک شاخصه، روی یک مورد نظر داد. ببینید محیطی که این برنامه نوشته شده، خب تو فضای مسیحیت بوده، اون استاد، اون مریدی که اون بزرگشون که اون 6 تا اصلی داشتن تو گروه آکسفورد ازش گرفته شده، خب گروه شاخص مسیحی به نام گروه آکسفورد بوده که حالا اون کشیشش بوده، اسمش الان خاطرم نیست، خودش یک شخص بدنامی بوده تو گروه مسیحیت، به قول خودمون اگه بخوایم بگیم خلل لباس شده، انگار مرتد
شده، واچمن فکر کنم
باشه. آره واچمن، درست میگی. یه همچین کسی بوده. بر اساس اون 6 تا اصل گروه آکسفورد اومدن 12 قدمو چیدن. پس یکی تو اون فضا بوده، یکی اصول بر اساس اون شخص گرفته شده، یکی این اهداف پشت پرده ای که هست، اومده تو ایران داره کار میکنه، بیشترین عضویت داره، و کارشناسای مسائل فعالی عزیزان دیگه بس حالا میام جای امنیتی اطلاعاتیش تو این جلسه نیست، نظراتی که بوده، اون کارهایی که کردن، اینها آموزه‌هایی که تو خود قدم‌ها هست. تو قدم‌ها الان بررسی کردیم، قدم یک، قدم دو، خدایی که داره معرفی میکنه، اون باورهایی که داره، اینها رو کنار هم میذاریم میرسیم به همون که، یا اگر بخوایم خیلی خوشبینانه بگیم، بگیم یک معنویت بی سر و پا داره معرفی میکنه. حتی اگر بگیم مسیحیت هم نباشه خوشبینانه، امنیتیش نکنیم، میگیم یک معنویت بی سر و پا داره، ول و رها داره، به طرف معرفی کنه، طرف گیج میشه. شما یک جا این برنامه معنوی، برنامه روحانی، برنامه زندگی بیارید در رابطه با قیامت بگید، در رابطه با بهشت، جهنم، مجازات، هیچی نداره. نه اینکه چیز داشته باشن، اصلا چیزی ندارن، باوری ندارن، اعتقادی ندارن، یا اون آموزه‌ای نداره که بخواد بیان کنه. پس این برنامه کجاش کامله؟ فقط طرف رو یه فاز معنوی بهش میده، یه فاز روحانی بهش میده و رهاش میکنه. و طرف که این وسط رها شده، چند تا آغوش باز میبینه. یکی مسیحیت رو میبینه که خب بله فرمودید تو رسانه‌ها تبلیغ میکنن ان ای از ماست. یکی عرفان حلقه رو میبینه، یکی یوگا رو میبینه، مدیتیشن رو میگیره، کیهان درمانی رو میگیره. هر کسی به یه سمتی میره. و چون باورها تو قدم‌ها جوری بوده که اسلام رو زده، شیعه رو زده، قشنگ کار کرده، خلاف فطرت کار کرده، کمتر میان این سمت و اون یه خورده اعتقادی هم هست میگیره، هرچند استثناء هم داریم.
بسیار عالی، سپاسگزارم. یکی از سوالاتی که دوستان مطرح کردن اینه که میفهمن حضرت عالی نقدهای بسیار زیادی رو مطرح، یعنی آسیب‌هایی که واقعا وجود داره رو نمونه‌های مختلفی گفتین. میخوام بدونن از منظر شما مهمترین و اون آسیب زاترین مسئله‌ای که در انجمن وجود داره چیه؟ یعنی ما میخوام یه دونش رو گلچین کنیم و بفرمایین این مسئله نسبت به مسائل دیگه خطرات بیشتری داره یا آسیب‌های بیشتری داره. اگه میشه اون مورد رو بفرمایید، منظر خودتون چی هست؟
حالا من دو تا شو خدمتتون عرض کنم. یکی همون خدا رو که اینهای خدای خود ساخته درست میکنن، یه قول چراغ جادو درست میکنن، خیلی خطرناکه. با این خدایی که خودشون ساختن، خطکش دست خودشونه، مرز و حدود دست خودشونه، هر جوری بخوام میری جلو. و یک خطرناکتر از این و نکته مهمتر، این اختلال شخصیتی که تو این افراد به وجود میاد. ما بچه های معتاد واقعا توشون دستگل زیاد داریم، بچه های با شخصیت، با خانواده. ما کسی بود که میگفت من هروئین میکشیدم، تو خماری و تو نشگی از خدمت به پدرم جدا نمیشدم، پدرم جا افتاده بود، پوشکش میکردم، حمامش میبردم، غذا میدادم دهنش. همیشه هم اعتقاد داشتم که خدا به واسطه پدرم منو کمکم میکنه. یعنی معتاد بود ولی این چیزاش سر جاش بود. ولی وقتی پاک میشه، میاد تو برنامه، این القاعاتی که برنامه بهش میده بیچارش میکنه. این خودزنیایی که تو قدم یک دو تو این سلسله مراتب داره، فقط نقاط منفی، فقط نقاط تیروتا رو نشون میده، یه شخصیت بدی از این به خودش نشون میده، این باعث این اختلال میشه و این خطرناکه. یعنی یه کاریش میکنه که از خودش هم متنفر میشه، منزجر میشه و راه پیش و پسی نداره، میره سمت مواد. و الا حتی اگر بگی مسئله امنیتی، باز اون درست میشه، اون مشکل نیست، ولی خودش رو خراب میکنه، شخصیت خودش رو، باور خودش رو خراب میکنه.
بسیار عالی، خدمت شما عرض کنم که دسته ای از سوالات ناظر به این مطلبه که انجمن معتادان گمنام نه تنها مسیحی نیست، بلکه ناظر به گزاره های دینی است. یعنی ما میتوانیم این انجمن رو به وسیله قرآن و روایات ثابتش کنیم. یعنی دین اسلام هم همین رو عملا گفته، چه از نیروی برتر و چه از فروتنی و چه از این مباحث رو. اونها حتی ما داریم بعضی نوشته هایی که تلاش میکنن تا این انجمن رو یه برنامه کاملا دینی و بر مبنای دین اسلام معرفی کنن. واقعا پاسخ اینا رو چی میشه داد؟ آیا واقعا میشه قبول کرد که انجمن یک برنامه دینی و بر مبنای دین اسلام هست؟
خب این همون نومن رو به بعض نکفر رو به بعضه، یک جا دین رو میگیرن یه جا دیگه نمیگیرن، یا بگیم همون تفسیر به رأیه، یا اون زلالتیه تو خود قرآن به واسطه همین دین، به واسطه خود قرآن اینا رو گمراه میکنیم، یا اون که شیطان از سمت راست وارد میشه. این مصداقاشه. ما اگر یه سری اصول رو در بیاریم توی دین، یه شناخت درستی داشته باشیم، خب دین یه سری معیار ملاک برای خداوند گذاشته. ما حق نداریم بر اساس باور خودمون، بر اساس تخیل خودمون خدا رو بشناسیم. سبحان الله هم یصفون. اما تو برنامه داره میگه خدایی که خودت باور کردی، خودت درک کردی. خب دین نسبت به اصول روحانی که اینجا گفت خدمتتون عرض کردم، اصول همه تسامحی و تساهلیه. تو دین کنار این تسامح و تساهل جای دیگه هم هست، غیرت هم هست، جهاد هم هست، مبارزه هم هست. پس جاش تو این برنامه کجاست؟ اگر ما شناخت بالاتری داشته باشیم نسبت به دین اسلام، نسبت به دین مسیحیت، یکم مطالعه داشته باشیم نسبت به دین عرفان‌های کاذب، عرفان‌های نوظهور، معنویت‌های کاذب، قشنگ متوجه میشیم که این داره کدوم خط رو میره. چون ما مطالعه نداریم، تحقیق نمی‌کنیم، نمی‌ریم سمتش، دنبال دو سه تا گزاره دینی تو این هستیم، میگیم ناکن داره قدم 8 میگه جبران خسارت کن، حق الناس رو بده، ببین قدم 11 میگه دعا، دینم میگه دعا، یه سری چیزا رو با هم در میاریم تطبیق میگیم، میگیم اینم اسلام. دقیقا همون اتفاقی که افتاد، گفتن آقای بهجت اینو خونده، گفته من 5% رعایت کردم، چشم ورزخی دارم، میگم حجاب از جلو چشام رفته. دنبال اینیم، 4-5 تا چیز مشترک تو همه ادیان هست، تو همه معنویت هست، اینو بگیریم و بگیم این از اسلام.
خیلی ممنونم استاد. به عنوان سوال آخر و بعد انشالله یک دو سه دقیقه جنبندی حضرت عالی رو داشته باشیم، خیلی از دوستان به مسئله راه جایگزین برای ان ای سوال دارن و به هر حال دغدغه شون اینه که ما با یه آدم معتاد به هر حال چه کنیم. حالا خود انجمنی ها که معمولا گاهی اوقات خیلی هم پم میرن، میگن ما شما باعث میشوید، نقد باعث میشه که جان انسان ها به خطر بیفته و این جزء مسائلی که معمولا متاسفانه مطرح میکنم. حالا میخوام ببینم برای واقعا چه باید کرد، یعنی راهی که بتوان به هر حال افراد از اعتیاد نجات داد یک از منظر دین چگونه است و آیا راه تا حالا راهی پیموده شده در این زمینه، آیا افرادی توی زمینه گام برداشتن، میشه امید داشت که انشالله به یک راهکار مفیدی به ویژه با توجه به مسائل دینی به یک راهکار خوبی رسید توی زمینه؟
من نظر خودم یکی اینه که طرف اگر معتاد باشه مصرف بکنه بهتر از اینه که بخواد تسلیم این اصول و این برنامه بشه. 10 سال 12 سال دارم کارم اینه، دارم افرادو میبینم، یعنی خدای نکرد اگر نزدیک آن خودم دچار اعتیاد بشه میگم برو مواد رو مصرف کن، اگه میخوای پاک بشی بری توی این نمیخواد، چون لطماتش آسیبش کمتره، چون اونم آخرش مواد ختم میشه، 5-4% پاک میمونن، 90-95% مصرف میکنن، ولی با یه شخصیت دیگه، با یه باور دیگه، با یک انسان ضد ملیت، ضد دین، ضد اسلام، ضد اهل بیت، با یه چیز دیگه اصلا میای مصرف کنی و اون موقع هم دنیای خودت و دنیای ما و دنیای همه رو خراب میکنی. میگم مصرف کنی بهتر از اینه که بخوای توی این برنامه بری. لذا بعضی هم میگن نقد نکنید، آسیب این کمتره. یعنی کاش ان ای نمیومد تو ایران، این 24000 جلسه نبود، تا ما یه فکری به حال خودمون میکردیم. کاش نبود شورای هماهنگی مرزای مخدر یکم به خودش میومد، یکم بهزیستی به خودش میومد، یکم رفقای اهل علم ما به خودش میومدن، یه برنامه‌ای میدادن، یه کاری میکردن. خیلی ها به خاطر اینکه ان ای هست، برنامه‌های دیگه است، بیخیال شدن. خب این هست دیگه، این هم جلسه داره، بهش امکانات میدیم، فضا میدیم، بذار کار بکنه، گزارش کارم میدیم. پیشنهاد خدا اینه که معتاد طرف باشه بهتر از اینه که بخواد تو این برنامه هم بعدش هم وقت لغزش کنه و هم خراب شه. اما یه کاری که ما میکنیم، واکسینه میکنیم. ما رفقای تو کمپ و همین جلسه که الان داشتیم و براشون میذاریم، میگیم گوش و چشمت باز باشه، گوش چشم بسته نرو، تو الان تشنه محبتی، وارد جلسه میشی آغوش بغلت میگیرن، بوست میکنن، پمفلت بهت میدن، نمیدونم چیپ سفید بهت میدن، سکه بهت میدن، اونجا هر مشارکتی میکنی کف و دست برات میزنن، تشویقت میکنن، میرن دورت میزنن. فریب این چیزا رو نخور، عقده کمبود محبت داری، احساس داری نخور، اینو بشنو بفهم چیه، داستان چیه، حالا برو تو جلسه، حالا دیگه تو واکسینه شدی، حالا دیگه ضد ضربه شدی، برو مشارکت کن، پاس صحبتاشون بشین. بله درست، اون کسی که خماری کشیده، دربدری کشیده، تو رو شاید بهتر درک کنه از منی که بیرونم. برو باهاش صحبت کن، درد دل کن، راهکار بگیر، ولی حواست به این باشه یه لحظه شل بگیری این سیل میبرتت، این موج میبرد. ما واکسینشون میکنیم. یکی دیگه از نظر قانونی ما ضعف داریم متاسفانه، انقدی که از ان ای، انقدی از روانشناس، از جای دیگه حمایت شده، از مبلغین دینی ما حمایت نشده. یعنی ما الان تو کمپ پزشک داریم، روانشناس داریم، ولی توی قانون نداریم مبلغ فرهنگی، مبلغ دینی، مسئول فرهنگی باشه که کنارش باشه. خط چکم بودن بچه‌های قم که این ورودو داشتن، دادستانی قم ورودو داشت و موفق بود. الان خدا رو شکر گروه تبلیغی راه افتادن، دارن کار میکنن و داره حالا هی برنامه مختلف میاد. برنامه که حالا خود ما با گروهمون داریم به نام اصول پاکیه، 8 اصل بر اساس آیات و روایت زیر نظر اساتید، همین منبر و همین سخنرانی و همین آیه و روایت یک فرقه جدید نیست. بحث خداشناسی بر اساس آیه و قرآن، خودشناسی بر اساس آیه و روایات، بحث دشمن شناسی، اینها رو تو هر جلسه تبلیغی میریم ارائه میدیم. اگر حالا توفیق بود اینو خدمت عزیزان عرضه میکنم، حالا خواستن تو گروه بزنن، و گروه دیگه هم دارن بچه‌ها کار میکنن، برنامه دیگه هست، و ولی در کل برنامه خاصی نمیخواد. مگه شاهرخ زرقام چه برنامه‌ای داشت که پاک شد؟ رسول ترک چه برنامه‌ای بود پاک شد؟ شهید مرتضی آوینی چه برنامه‌ای بود که شد مرتضی آوینی پاک شد؟ شهید مجید قربانخانی، همین که بیاد تو فضا فراهمه، هم قرآنش هم اطرتش هم انقلابش، بیاد تو این فضا، خودش این فضا جذبش میکنه، خودش میگیرتش. ما دنبال چیز شاق هست، یه چیز چی بگم شق القمر بکنه برامون، یه ان ای، یه چیز خاص باشه، ولی همین آموزهایی که هست همین رو بیاد رعایت بکنه. خیلی یادشون الان پاک شدن. ما تو قم یه هیئتی داریم، هیئت احرار، خدا حفظشون کنه، همین رفقای مددجو هستن، هفته یه شب میان، خانوماشون طبقه بالا با مشاور خانوم جلسه دارن، همین رفقایی که پاک شدن دور هم حلقه میزنن، بگو بخند، بعد یه منبری هست، روزه‌ای هست، یه اعتامی هست، هفته یه بار پاکن، نه برنامه، نه قدمی، نه کار خاصی، تو همین مسیر زندگی هستن.
بسیار عالی، واقعا بهره من شده ما ساده. خدمتتون عرض کنم که سلامت باشین ان شاءالله. حالا در رابطه مدلی که فرمودید دارید و دارید با عنوان اصول پاکی، ان شاءالله اگر به ما دوباره فرصت بدید یه جلسه خدمتتون باشیم، چون واقعا ارائه یک مدل اسلامی از ترک اعتیاد واقعا مد نظر بسیاری از دغدغه‌مندانه که ان شاءالله بتوانیم یک مدل خوبی در با رویکرد دینی ان شاءالله توی زمینه داشته باشیم. ان شاءالله فرصتی به ما بدید، ان شاءالله خدمتتون باشیم و در این زمینه بیشتر خدمتتون بشنویم. استاد جنبندی اگر دارید، نکته پایانی اگه دارید. خیلی از دوستانم در این پیام‌ها تشکر کردن و گفتم واقعا نکاتی رو شنیدن که تا به حال خیلی بهش توجه نداشتن. حالا نکته پایانی که فکر می‌کنید که باید گفته بشه رو ما خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. لطف دارن عزیزان، بنده نوازی کردن. این نقد و بررسی حدود الان 12 13 سال، اگر توی گوگل بزنید نقد و بررسی انجمن‌های 12 قدمی، اون وبلاگی که سال 90 91 زدیم میاد، دیر شده، یعنی واقعا دیره. الان گروه‌ها به فکرش افتادن که این بس نقد و بررسی باشه، اما خواهش می‌کنم این با ظرافت خاصی باشه، بیشتر روی این واکسینیه کار بکنیم، یعنی اعضا نیان این نقد رو بشنون و خدای نکرده برن سراغ لغزش، یه جوری باشه فقط واکسینه بشن و این نقد و بررسی ها باشه. اگر بشه نشستایی باشه، خود بچه‌های انجمن بیان، خود مسئولینشون بیان، کمیته ها بیان، با اینا جلساتی داشته باشیم، نشستایی باشه که این روشن بشه تو جامعه ما، مسئولین ما روشن بشه. ما زنگ زدیم به شورای هماهنگی تهران، محمود مخدر، بهش گفتیم چیکار کنیم، گفت شما دعا بفرمایید ان شاءالله درست میشه. یعنی یه جور با تمسخر ما برخورد کرد که اصلا دیگه ما قطع ارتباط شد. این اگر جلسات ادامه داشته باشه و به گوششون برسه، الان 80 تا 100 تا 200 تا که عزیزای تو این گروه شرکت کردن، شاید تعداد کمیشون جزء انجمن معتادان باشن و محقق هستن، از استاد هستن، پژوهشگر هستن، یه جور این به گوش اونها برسه. ما الان همین کتابی که آماده کردیم فیبا شاباگو گرفتیم، انقدر تهدید شدیم انتشاراتی نبود که اینو چاپ کنه، بهش میگفتیم قضیه، نمیگفت آقا من نمیتونم، برام مشکل ساز میشه، درد سر ساز میشه. ما گفتیم اصلا دنبال پولش هم نیستیم، شما اینو تو فضای مجازی پخش کن، بین اعضا پخش کن که حداقل به گوششون این نقدها برسه که انشالله حالا واکسینه بشن. همین
استاد لطف کردید، بسیار سپاسگزاریم از بهتر شما و همه دوستان پژوهشگرانی که ما رو همراهی کردن. انشالله صوت و فیلم این جلسه رو در کانال حق پژوهی و در کانال به بهانه مسیح انشالله بارگذاری خواهیم کرد که دوستان استفاده کامل رو داشته باشن. همه شما رو و استاد محترم رو که زحمت بهشون دادیم و لطف فرمودن دعوت ما رو استجابت کردن، به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم. خدایا رو نگهدار همه شما.
سلامت باشید. خدا نگهدار.